علی شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده هازیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده هازیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی دیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی دیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز. امشب مصادف است با شهادت امام حسن مجتبی که در سال 50 هجری به وقوع پیوست. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون مولایمون امام زمان علیه السلام داریم و عرض میکنیم که مولا جان تسلیت باد بر شما و انشاءالله خداوند ما و شما بینندگان عزیز رو اونهایی که محب اهل بیت هستن اونهایی که پیرو اهل بیت هستن انشاءالله خداوند توفیقات ما رو زیاد بکنه و در مسیر اینها و در صراطی رو که اینها برای ما مشخص کردن انشاءالله ثابت قدم باشیم و خداوند ما رو از محبین و شیعیان این بزرگواران قرار بده. البته شب که شب شهادت امام حسن مجتبی هست و احتمال امشب قوی تر از 28 صفر هست، ما این شب رو شب شهادت مراجع همینجور اعلام کردن و عرض تسلیت داریم به پیشگاه مقدس امام مجتبی علیه السلام و حضرات ائمه علیهم السلام. ولی امشب هم باز مصادف هست به میلاد با سعادت امام کاظم علیه السلام که این روز رو هم ما باید به هر صورت میلاد هست تبریک عرض کنیم خدمت شما عزیزان. انشاءالله که خداوند ما رو همیشه به یاد این بزرگواران قرار بده، چون هدف از این شهادت ها و میلاد ها اینه که ذکر و نام این بزرگواران رو زنده بگردانیم زنده کنیم که انشاءالله خداوند به واسطه این ذکر و یاد این بزرگواران انشاءالله برای ما عبادت و بندگی مقرر بفرماید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که به نام حبل المتین هست. در هفته دو شب در خدمت شما عزیزان هستیم. قصد ما در این برنامه تبیین معارف و علوم اهل بیت هست. تاریخ اسلام رو می‌خوایم بررسی بکنیم، در این تاریخ اسلامی که حول و حوش مذهب هم میچرخه و قصد داریم که مذهب اهل بیت و حقانیتش رو به همگان برسونیم، مطالب رو به صورت علمی تقدیم شما عزیزان میکنیم. ممکنه بعضی موقع این بحثایی که تقدیم شما میشوند بحثای علمی و تندی باشه، ولی خدای نکرده این قصد جسارت و بی‌ادبی نیست، مخصوصا عزیزانی که حالا مقداری تعصب هم دارن و نمیخوان مباحث رو بازتر بررسی بکنن شاید ناراحت بشن. دعو برنامه ما نیست این کار رو بکنیم، دعو شبکه ما نیست این کار رو بکنیم، بلکه ما همش میگوییم که باید بین ما و همه برادران اهل سنتمون و همه مسلمان فرقهای دیگه این وحدت و یک پارچگی برقرار بشه. ولی این دلیل نمیشه که ما بخوایم بحث‌های علمیمون رو کنار بذاریم. به هر صورت باید من حجت برام تمام بشه و شما عزیز بیننده هم که پای برنامه هستید باید حجت براتون تمام بشه. فردا قیامت از من و شما سوال میکنیم. اگر اعتقاداتی باشه که وارداتی باشه و تولیدی نباشه، اینها تفاوت داره. ما اعتقادی که پدر مادرمون اعتقاد اینجوری داشتن، حتی شیعیان، ولی خودش نتونسته باشه اینها رو بررسی بکنه و خودش نتونسته باشه حقانیت و حقیقت اینها رو اثبات بکنه، این خیلی مصاب نیست، بلکه باید حتما تحقیق بکنه. چه شیعیان عزیز رو داریم تو این رابطه وادار میکنیم به تحقیق و چه برادران اهل سنت. در نتیجه شما تصور بفرمایید که این یک سفره علمی هست، پهن میشه برای شما عزیزان. خواهش میکنیم مباحثی رو که میشنوید با دید تعصب نگاه نکنید، با احساسات نگاه نکنید. آلمان انشاءالله برید تحقیق کنید، مطالعه بکنید. اگر واقعا صحت داشت انتخاب بفرمایید، اگر صحت نداشت میتونید راحت بیاید و این رو رد بکنید. عزیزانی هم که میان روی خط، خواهش میکنیم آلمانو بحث بکنن و از احساسات به دور باشن، چون اگر بحث علمی هست نباید به این طرف و اون طرفی که حالا واقعا توی مسیره و باعث علمی نیست این مباحث ما رو نکشونن. امیدواریم که این گونه برنامه برای شما مورد استفاده شما قرار بگیره و خداوند لطف کنه و در این برنامه ها اثراتی بذاره که باعث هدایت عزیزانمون باشه و برای که تقویت کنیم اعتقادات همدیگر رو انشاءالله خداوند این توفیقات رو به ما بده. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید و از خدا میخواییم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. ما در خدمت استاد عزیز سرور گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنین بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. شهادت جانسوز و مظلومانه و غریبانه امام مجتبی غریب مدینه را به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح و نافداه و همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه شما بینندگان عزیز و گرامی تسلیت عرض می کنم. خدا را با آبروی خون پاک شهیدان و قلب شکسته مظلومان ای ویژه قلب شکسته امام مجتبی سوگند می دهیم. پادا شما را تعجیل در فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید، سپاسگزارم. اگه اجازه بفرمایید امشب یه مقداری به خاطر شهادت امام حسن مجتبی بحثا رو از زاویه امام حسن وارد بشیم. گرچه به بحث وصایت هم یه اشاره خواهیم کرد، ولی اجازه بفرمایید که سوال اولم رو با توجه به شب شهادت امام حسن علیه السلام خواستم عرض بکنم و سوال داشته باشم که لطفاً جایگاه امام حسن علیه السلام رو از منظر قرآن برای ما و بینندگان عزیز بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن به مناسبت شهادت جانسوز امام مجتبی، گرچه امشب با میلاد امام کاظم فرزند بزرگوارش هم مصادف هستیم، ولی خب معمولاً روز 28 صفر هم شهادت امام مجتبی رو میگیرن و هم شهادت و رحلت نبی مکرم را، ولی خب اونجا امام مجتبی مظلوم قرار میگیره. تمام بحث ها در محور نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم انجام میشه. ما با دوستان که صحبت داشتیم و خود حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی فرمودن که همین روز هفتم سفر را شما به عنوان شهادت امام مجتبی قرار بدید. بیوتات مراجع ازام تقلید هم چه در قم، چه در نجف، چه در مشهد یا شهرهای دیگر فردا را روز شهادت امام مجتبی قرار می دهند. البته ما صحبتی هم که دیروز با برادر بسیار بزرگوارم جناب مهندس زرقامی داشتم، ریاست محترم سازمان صدا و سیما، شنو گفت ما خود تلویزیون قم را هم ملزم کردیم که با بیوتات مراجع هماهنگ باشن شب شهادت بگیرن، ولی در دیگر شبکه ها با توجه به بعضی از مسائل دیگر که بعد من توضیحات ایشون دادن تا حدودی هم من قانع شدم، شون گفت ما در دیگر شبکه ها به عنوان میلاد انتخاب میکنیم و شب شهادت را 28 سفر توأم با رحلت و یا شهادت جانسوز نبی مکرم قرار میدهیم. علی ای حال این امشب از طرفی ولادت هست و از طرفی شهادت، ولی آنکه که مهم هست بنی امیه برای شیعه جای خوشحالی نگذاشتن. خوشحالی ما اون روزی است که مولای من بقیت الله الاعظم به اذن الهی تشریف بیاورد، بساط ظلم ستم را از صفحه گیتی برکند و این منافقین و خوارج عصر و وهابی های پلید و تکفیری را از روی زمین ریشه کن کنه. ما اون روز خلاصه نفس راحتی میکشیم و اظهار خوشحالی و شادمانی میکنیم. اما نسبت به سؤال برادر عزیزم که جایگاه امام مجتبی در قرآن، ما آیات متعددی داریم، من خیلی گذرا که ما بتونیم به بعضی از سوالات دیگر هم انشاءالله برسیم. ما در آیه مباهله میبینیم که وقتی نبی گرامی با نصارای نجران گفتگوی علمی میکنن ولی به نتیجه نمیرسد، کار به مباهله کشیده میشود. خدای عالم میفرماید فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نسائنا و نسائکم تا آخر آیه، که در اینجا در خود صحیح مسلم که دیگه از دیدگاه آیان اهل سنت صحیح ترین کتاب از دیدگاه اونها هست بعد از قرآن، حدیث 61-14 داره. برای شما عرض کنم وقتی که این آیه نازل شد، نبی گرامی امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین را زیر عبای قرار داد، فرمود اللهم ها اولا اهلی، خدایا اینها اهل بیت من هستند. و ابن کثیر دمشقی هم با سند صحیح در تفسیرشون جلد اول صفحه 379 نقل میکنه که مراد از ابناءنا و ابناءکم حضرت امام حسن و امام حسین سلام الله علیه است. و ظاهر قضیه این است که عبارتی هم که ابن تیمیه دارد، با اینکه از میان زنها خوب امهات المؤمنین بودن، عایشه بوده، ام سلمه و دیگران بودن، ولی نبی گرامی حضرت زهرا را برده و فرزندان دیگر پیغمبر هم بودن در قید حیات، ولی همه از میان اینها حضرت زهرا و حضرت امام حسن و امام حسین را برده. سمخشری تعبیری دارد در این تفسیر مشهورشون الکشاف جلد اول صفحه 370 میگه ففیه دلیل لا شیء اقوى منه على فضل اصحاب الکسا علیهم السلام. این آیه مباهله بالاترین و قوی ترین دلیل است بر فضیلت اصحاب کسا. و همچنین در قضیه برای شما عرض کنم آیه تطهیر، خب آیه مباهله رو مسلم در حدیث 61-14، این رو در حدیث 61-15 نقل میکنه که عایشه میگه نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم خلاصه در صبحگاه روزی دستشون یک مرتی بود، یک جاجمی یا برای شما عرض کنم به قول امروز یا پتوی یا بنا به نقل عبای یمانی بود از موی سفید. امام حسن آمد، امام حسن رو زیر این عبا قرار داد، امام حسین آمد، حضرت زهرا آمد، امیر المؤمنین آمد. بعد فرمود این چهار بزرگوار که زیر عبا قرار گرفتن، فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حدیث 61-55. خب اینها کاملا واضح و روشن هست که این مباحث مطرحه و خود امام مجتبی سلام الله علیه هم که امشب شب شهادتش هست در یک خطبه غرائی که مفصل مطرح فرمودن، در اون خطبه هم می فرماد و انا من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. من جز اهل بیتی هستم که خدای عالم هر گونه رجس و پلیدی را از ما برداشته. و خب این قضیه کاملا واضح و روشن هست و هیچ جای شکی و شبهه‌ای نیست. ولی آنچه که برای شما عرض کنم مطرح است در اینجا که آیا این آیه تطهیر شامل زنان پیغمبر می شود یا نمی شود، ما فقط یک نکته را خدمت بینندگان عزیز و عزیزان اهل سنت عرض می کنیم. به قول در همایش مذاهبی که در زاهدان داشتیم چند سال قبل، یکی از آقایان اهل سنت این رو بیان کرد، گفت ام المؤمنین عایشه تلاش داشت آنتی که مربوط به فضائل خودش بود در ملأ عام بیان کنه، ولی ما در هیچ روایتی حتی ضعیف هم نداریم که عایشه ادعا کرده باشد من جز اهل بیت پیغمبرم یا این آیه تطهیر شامل منم میشه. اون آقایانی که دارن به این شکل مطرح میکنن دیگه در حقیقت کاسه داغتر از آش هستن. نه ام سلمه ادعا کرده، نه ام حبیبه ادعا کرده، نه دیگر زنان پیغمبر ادعا کردن، هیچ کدام ادعا نکردن که ما جز این آیه تطهیر هستیم. ولی از اون طرف امام مجتبی میگه من جز آیه تطهیرم. امام سجاد سلام الله علیه، شما ببینید ابن کثیر دمشقی سلفی با اون انادی که نسبت به اهل بیت سلام الله علیه دارد، آن مراجعه کنن تفسیرشون جلد 3 صفحه 494 میگه وقتی اهل بیت را وارد شام کردن و داشتن حضرت رو شماتت میکردند، اینها داستانش مفصل، یه پیرمردی آمد و هی طعنه زد و الحمدلله خدا شما را کش و چنین چنان کرد، اینها حضرت فرمود که اما قرأت فی الاحزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و آخر آیه، قال نعم ولی انتم همو، مگر شما جز همین آیه هستید؟ قال نعم، بله ما جز همین آیه تطهیر هستیم. این دیگه بهترین دلیله. و امام سجادم در اون زمان در قید حیات نبوده. حالا ما روایات متعددی از امام باقر سلام الله علیه، امام صادق، امام رضا سلام الله علیه داریم بر این که ما جز آیه تطهیر هستیم. ولذا روی این جهت جناب محسنی عزیز کاملا واضح و روشن هست که اهل بیت کیا بودن، که من جمله خود امام مجتبی سلام الله علیه هست. از اون طرف هم در صحیح مسلم باز 61-22 تونه همه در 61 هست. خلاصه این بعد از 61 احادیث ناوی داره مسلم برای شما عرض کنم. اینها 61-14، 61-11، 61-55، 61-22 اینا را اگر دوستان مراجعه بکنن، عده بر مبنای اون صحیح بخاری تک جلدی که چاپ عربستان سعودی است، چون این چهار جلدی ها عده چهار جلدی هم با یکی مذرم چهار جلدی هایی هم که ظاهرن دارو کتب علمیه چاپ کرده شماره حدیثش با این یکیه، ولی آنچه که در الجامع الکبیر هست یا مکتبه شامله شماره هاش با این متفاوت هست. از اون طرف مسلم در 61-22 نقل میکند از زید بن ارقم به صراحت میگه زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر نیستن. یعنی اهل بیت پیغمبر که شامل آیه تطهیر بشه. حالا آقایان بخوان بگن آقا ما نمیدونم هر زن پیغمبرم جز اهل بیت او هست یا نه، اصلا گیریم زن حرکت جز اهل بیت اوست. ما میگیم آقا زنان پیغمبر جز اهل بیت مشمول آیه تطهیر و حدیث ثقلین نیستن. بله این و همچنین آیه مودت قل الله اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، ما شاید بالای 20 تا روایت داریم با سندهای صحیح که از نبی مکرم سوال میکنن که یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، این قرابت شما که خدا در اینجا مودتش رو بر ما واجب کرده و اجر رسالت قرار داده کیا هستن؟ فرمود علی و فاطمه و ابناهما. یعنی این رو من حتی در بحث فقه مقارنمون در رابطه با بحث خمس شاید حدود 3-4 روز ما فقط همین بحث رو داشتیم که انشالله در فرصت مناسب پخش خواهد شد. خب ببینید همین تعبیر رو آقای احمد ابن حنبل در کتاب فضائل صحابهشون جلد 2 صفحه 669 و معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 351. و جالب این هست که ابن مردوی حدود 6-7 روایت با سندهای متعدد میاره و اثبات میکنه که مراد از قربای در آیه مودد علی، زهرا و فرزندان اونها هست، من جمله از فرزندانشون ها امام مجتبا سلام الله علیه هست.
خیلی ممنون سپاس گذارم آقا. آقا می‌خواستم حالا امام حسن علیه السلام رو از منظر اهل سنت و احادیث اهل سنت بررسی بکنیم. به هر صورت این دوتا بزرگوار که سید شباب اهل جنه هستن صحابی پیغمبر هم حساب میشن. به هر صورت یه موقع ما عبدالله بن زبیر رو داریم که مخین که سن کمی هست، روایت‌های زیادی ازشون تکرار میشه و نوشته میشه و گفته میشه تو کتب، ولی این بزرگوارها که سبت پیغمبرم هستن و سالهای بیشتری رو هم به پیغمبر 6-7 سال به پیغمبر هم بودن، اینا چگونه است؟ حالا لطف فرمایید که حالا فعلاً جایگاه امام حسن رو اشاره بفرمایید در کتب اهل سنت.
در رابطه با روایات اهل سنت بخوام بیایم جای محسن، باید 3-4 جلسه اختصاص بدیم جایگاه امام مجتبی و امام حسین در سنت و روایاتی که در صحاح سنن مسانید آوردن. من یکی دو مورد را عرض میکنم، سوالات دیگر اگر حضرت عالی در خدمتتون هستم. در کتاب سنن کبرای برای شما عرض کنم نسائی تعبیر به این شکلی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز می خواندند و امام حسن و امام حسین بر دوش پیغمبر و بر پشت پیغمبر سوار می شدند. برای شما عرض کنم بعضی هم می خواستن این امام حسن امام حسین رو جدا کنن، نگذارن مثلا پیغمبر رو اذیت کنن. پیغمبر را دعوهمان را به حال خودشون واگذارید. به ابی هما، پدرم فدای این دوتا با
الله
به ابی هما و امی، پدرم و مادرم فدای حسن و حسین باد. من احبنی فلیحب به حالبین، هر کس من پیغمبر را دوست دارین حسن و حسین را دوست داشته باشه. آقای ناصرالدین البانی هم برای شما عرض کنم وقتی به این روایت میرسه میگه روایت معتبره، کتاب صحیح موارد الظمآن جلد 2 صفحه 376. و همچنین مسند احمد در جلد 3 صفحه 3 و چند جای دیگر هم ایشون آورده، مستدرک در جلد 154 اونجا که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. همین را آقای البانی در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه شون جلد 2 صفحه 323 صفحه 423 برای شما عرض کنم، میگه این روایت صحیحه و مطالب دیگری که البته متاسفانه دودمان بنی امیه در کنار هر یک روایتی در فضیلت امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت آمدن یک روایت جعلی و بدلی برای خلیفه اول، دوم، سوم یا معاویه‌ای که از دیدگاه امیر المؤمنین مسلمان نیست، کفرش رو امیر المؤمنین اثبات میکنه در خطبه 16 نهج البلاغه، برای این درست کردن. بله پیغمبر فرمود که نمیدونم ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، حسن و حسین سروران جوانهای بهشتن، ابوبکر و عمر هم سید و سرور پیرمردای بهشتن. حالا ما از احیان اهل سنت برای شما عرض کنم سوال میکنیم. این جالب این هست که ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235 در مصنفش میاره این رو، یعنی در حقیقت جزء کتابهای اولیه‌شون آوردن، در جلد هفتم صفحه 473. خب شما بفرمایید ببینیم اصلا در بهش پیرمردا چه کار میکنن؟ یعنی اگر یک کسی 90 ساله، 120 ساله،
300 دیگه ساله،
یا به قول حالا اون گذشته را ما کار نداریم، اون آخر عمر هم که معمولا توانایی حرکت کردن ندارن، معمولا تو رخت خواب افتادند و غیره، باید 3 نفر 4 نفر زیر بغلش بگیره، یعنی با این حال وارد بهش میشن؟ یعنی بهش اونجا خانه سالمندانه یا اونجا برای شما عرض کنم افرادی پرستاری غیری آوردن ویلچری گذاشتن اونجا که این پیرمردا را جا به جا می کنن و برای تطهیرشون و غیرهشون و چند تا از این حوری های پیرزن همتون حوصله ندارن حوری های جوان بیان برای از پیرمردها پذیرایی کنن، یه چهار تا خلاصه حوری پیره هم پیدا می کنن که بیان از این پیرمردها خلاصه پذیرایی کنن. بینید آیان وقتی میان به قول پا روی حقیقت میخوان بگذارن و بدل سازی کنن، خلاصه بیگدار به آب میزنن، برای شما عرض کنم تو خاکی میرن و مطلبی که دیگه خودشون رو برای شما عرض کنم رسوا میکنن. شما ببینید این عبارتی را که من خدمتتون عرض میکنم رو کامپیوتر بزنید، الجنه و کهل، الجنه و کهل، بهش پیر، ببینید چقدر روایت در کتب اهل سنت آمده که میگه لم یکن فی الجنت کهلون، در بهش پیرمردی پیرزنی وجود نداره. خب اگر بنا باشه پیرزن پیرمرد کور و چلاق و شل و انتظام باشه دیگه، به حال آنکه شما فیض القدیر برای شما عرض کنم مناوی که شرح جامعه صغیر سیوطی هست، همون جلد اول صفحه 117 را ببینید، تحفه احوزی برای شما عرض کنم شرح سنن ترمذی را جلد اول صفحه جلد 10 از میخوام صفحه 103 را ببینید و مفصل کتاب‌های دیگر که شیعه و سنی روایت دارن. بعد از آن که خلاصه قیامت برپا می شود، بعد از اینکه محاکمه ها تمام میشه، قبل از ورود بهشت خدای عالم یک چشمه ای هست، خلاصه اهل بهشت داخل چشمه می شوند به صورت یک جوان خلاصه 40 ساله در میاند و شاداب و شنگول و خلاصه اونجا هم که دیگه حالا تون شب شهادت نبود، یه مداری من بیشتر توضیح می دادم که روی یک سری مباحث دیگر. علا ای حالین این ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه که هم آقای ابن ابی شیبه در جلد 7 صفحه 473 دارد، آقای ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 3 صفحه 165 و دیگران هم آوردن، حتی آقای متقی هندی هم از قافل عقب نمانده در جلد 11 صفحه 573 هم این رو خلاصه از بزرگان اهل سنت نقل کردم.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم، مطالب خیلی خوبی بود، انشاءالله که بتونیم استفاده بکنیم از این مباحث. قبل از اینکه یک میان برنامه کوتاه ببینیم، من خواهش میکنم عزیزان ما که حالا زیرنویس هم شده پیامک ها هم داخلی و هم خارج از ایران رو لطف کنند و پیام بدن به ما، ما را از انتقادات پیشنهادات خودشون محروم نسازن و ما استفاده میکنیم و گرچه حالا شاید فرصت نشه همه پیامک ها رو بخونیم، ولی حتما استفاده میکنیم از این پیامکاتون. هزینه هم نداره، خیلی کمه و خواهش میکنیم که برنامه ما رو مورد لطف عنایت خودتون قرار بدید. یک فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم، ان شاء الله ادامه مباحث در خدمت شما عزیزان باشیم.
داغ عظیم حسن حجت یزدان ما، شعله غم میزند بر دل و بر جان ما. پیکر او آب شد، ز زخم بیتاب شد، خون چکد از این مهن، ز چشم گریان ما. پیکر او آب شد، ز زخم بیتاب شد، خون چکد از این مهن، ز چشم گریان ما. قبر غریبش خراب در وسط آفتاب، سوخت از غربتش سینه سوزان ما، سینه سوزان ما. آغز داغ نبی، آغز داغ حسن، زند سوز غم بر دل و بر جان ما، بر دل و بر جان ما.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز. مجددا تصحیح درج میکنم شهادت امام حسن مصطفی رو از شما عزیزان و از این طرف هم بلاد با سعادت امام خودم علیه السلام رو هم شما تبریک عرض میکنم. خب بحث ما رو انشاءالله پیگیری کرده باشید و تا اینجا در خدمت شما عزیزان بوده باشید. ما چون شبهای گذشته این سلسله مباحث ما که پیرامون امامت و ولایت بود، مباحث حدیث وصایت رو داشتید پیگیری میکردید. خب امشب برای خود برنامه مون در این شبه عزیز، ما برنامه به مناسبت شهادت خب مقداری چرخش پیدا کرد، ولی میخوایم ارتباط رو برقرار بکنیم با حدیث وصایت. از زاویه وصایت هم امام حسن مصطفی علیه السلام رو مباحثش رو پیگیری بکنیم. حاجا اگه اجازه بفرمایید من یک سوالی رو که با مباحث گذشتمون هم ارتباط برقرار بشه پیرامون حدیث وصایت، گرچه شما در دو جلسه قبل هم اشاراتی فرمودید، میخواستم بگم که آیا حدیث وصایت که مال حضرت امیرعلی السلام هست نسبت به مواضعی که امام حسن مجتبی درباره وصایت پدر بزرگ عالمشون امیرالمومنین السلام داشتن میشه لطف کنید بیاناتی بفرمایید؟
برای شما عرض کنم در رابطه با بحث برای شما عرض کنم وصایت، همونطور که حضرت عالی هم اشاره داشتید، ما خب مفصل در جلسات گذشته مطرح کردیم و اینکه قضیه از چه قرار هست این کاملا مشخص شد، ولی من برای اینکه یه مقداری خیلی هم طول ندیم یک اشاره میکنم روایتی را که جناب طبرانی متوفای 360 در معجم اوسطشون مفصل آورده، در معجم کبیر و جاهای دیگر احمد ابن حنبل آورده، برای بزار در مسندشون آوردن، ولی مفصلش رو من از موجم صغیر طبرانی جلد 2 صفحه 336 که داره که بعد از شهادت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که ابو طفیل صحابی و مسنترین صحابی نبی مکرم، کتاب بعضی ها میگن سال 110 همیشون در قید حیات بوده و آخرین صحابی است که از دنیا رفته، میگه امام مجتبی خطبه خواند در مسجد کوفه و حمد خدا را گفت و ثنای الهی را گفت و اسم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را برد و فرمود ذکر علی امیر المؤمنین علیه السلام خاتم الاوصیا و وصی خاتم الانبیا. فرمود برای شما عرض کنم مردم امیر المؤمنینی که پایان بخش اوصیا بوده، این خودش دلالت می کند که پیامبران گذشته هم اوصیایی وصیی برای خودشون داشتن. انشاءالله ما در جلسه آینده خدا توفیقمون بده اولا کل احادیثی که مربوط به کلی انبیا هست، ما من نبی الا و له وصیون، اینها رو ما مطرح میکنیم و بعد نام برخی از انبیایی که کم هم نیستن در کتب روایی اهل سنت آمده به اون هم اشاره خواهیم کرد
انشاءالله،
که البته در این روایت خیلی مفصله. من احساس میکنم که اگر ما به این روایت بخوام برسیم دیگه نوبت به عزیزان بینندمون نمیرسه. بله. و سوالات دیگر حضرت عالی هم میماند که در اینجا برای شما عرض کنم در رابطه با زهد امیرالمؤمنین صحبت کرده و اینکه امشب اون شبی بود که برای شما عرض کنم حضرت موسی وصیش برای شما عرض کنم قبض روح شد، حضرت عیسی ابن مریم در همچه شبی بود خلاصه به آسمان ها پرواز داده شد، من پسر اون فردی هستم که خلاصه سراج منیر هست و من پسر کسی هستم که در حق و آیه تطهیر نازل شده و من از اهل بیتی هستم، مودت ما در آیه مودت 23 سوره شورا واجب شده و مفصل روایت طولانی هست که خود هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 146 میگه روایتی را که احمد ابن حنبل آورده و بزار آورده و طبرانی در کبیر آورده روایت حسن هست و همچنین در روایت دیگری حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 172 میاره که آقا امام مجتبی سلام الله علیه رفت بالای منبر گفت مردم هر کس من میشناسه بشناسه، اگر نمیشناسه من حسن فرزند علی هستم و انا ابن الوصی، من فرزند وصی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستم.
خیلی ممنون هستم آقا. من یه سوال دیگر رو که حالا روی مباحث مثلا مجتبی هست و میشونم جاش هست که این رو مطرح بکنیم و با مباحث اعتقادی و کلامی ما هم باز مناسبتی دارین که آقا آقایان وهابیا خیلی تو کرنا میکنن که بعد از که امام حسن علیه السلام امامت و خلافت رو واگذار کرد به معاویه، مشروعیت خلافت ایشون رو هم تثبیت کرده و به نوعی اعلام کرده و امضا کرده. میشه لطف فرمایید این رو هم برای بینندگان ما هم مطرح بکنید و پیام بفرمایید.
من یک نکته ای را جای محسنی عرض کنم که این وهابی ها عمدتاً میگن که اگر واقعاً وصایت ثابت هست و ائمه دوازدهگانه وصایتشون قبلاً محرز شده، چرا علی ابن ابی طالب امام حسن را به عنوان وصی معین نکرد؟ اگر شما نمیگید که کل ائمه علیهم السلام وصایتش مطرحه، این از شبهاتی است که اینها عمدتاً میارن، میگن خب علی رو به عنوان خلیفه چهارم هم قبول دارن. من در اینجا برای شما عرض کنم فقط به صورت خیلی گذرا دیگه توضیحش انشاءالله بعدها در امامت ائمه مطرح میکنیم، ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 میگه برای شما عرض کنم خلیفه بعد از علی امام حسن، اتون حسن سلام الله علیه خلفای راشدین میشمارن آقایان، بعد میگه لأن علیان اوصا الی، ولی وصیت کرد به امام حسن، امام حسن رو وصی خودش قرار داد، امامت را به او با همونطور که علی وصی پیغمبر بود پیغمبر علی را به عنوان وصی انتخاب کرد، علی هم قبل از رحلتشون امام حسن رو به عنوان وصی قرار داد. آقا شما بفرمایید این کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی جلد ششم صفحه 249 برای شما عرض کنم، عقد الفرید جلد 4 صفحه 475، الفتوح ابن عصم جلد 4 صفحه 278 و مصادر دیگر آوردن بر اینکه این قضیه وصایت آقا امام مجتبی سلام الله علیه توسط امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح شده و حضرت او را وصی خودشون قرار دادن. اما در رابطه با این صحبتی که حضرت عالی می‌فرمایید که نمی‌دونم اینها اگر واقعاً امامت امام مجتبی امامت مشروع بود چرا این را به معاویه واگذار کرد، و خود وهابی ها هم در کتاب هاشون همین غفاری در این کتاب برای شما عرض کنم اصول مذهب شیعه شون مفصل روی این برای شما عرض کنم مانور داده. این آقایان بین خلافت و امامت فرق نمیذارن، همونطور که بین نر و ماده هم فرق نمیذارن. آقایان خیلی زیاد براشون مطرح نیست. اگر مفتی اعظم یک روزی مثل معاویه روز چهارشنبه بگه بیاد نماز جمعه بخوانیم، اینها میان. همونطور که بارها بود این آقایان اعلام کردن مثلا فردا عید فطره، بعد معلوم شد که خلاف بوده، گاه فتوا دادن آقا کفاره مردم که روزشون خوردن باید دولت عربستان سعودی بده، بعد دیدن نه خیلی سنگین است با این وضع مشکلات مالی نمیتونن، آقا نه همین که گفته بودیم درسته. بعد میان برای شما عرض کنم با مسئولین رصد جده به بزگو مگو و امثال این آقایان بین شکلی هستن. خلافت با امامت با هم کلن تفاوت داره. کلمه خلافت در حقیقت یک حکومتی است بر مردم، ریاستی است بر مردم، حاکمیتی است بر مردم، ولی بحث امامت یک بحث معنوی است که همون
جایگاه الهیه،
جایگاه نبی رو داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و در قدیر هم امیرالمؤمنین به عنوان اولویت بر مردم بر از بیشتر از خود مردم نصب شده. این بحث امامت است. حالا انشاءالله اگر ما در این بحث حبل المتینمون برسیم شؤون امامت رو ما مفصل مطرح میکنیم که اصلا امام چه شؤوناتی دارد، از نبوت نبی مکرم صلی الله علیه و آله هم چه بخشی از مسئولیت او به عهده امام گذاشته شده. بحث امامت یک بحث خیلی مهمی هست، و این امامت چیزی نیست که برای شما عرض کنم امام حسن یا امیرالمومنین بخواد به دیگری واگذار بکنه. خب شما یک روایتی برای ما پیدا کنید که امام حسن سلام الله علیه گفته باشد من امامت را به معاویه واگذار کردم. یک روایتی برای ما پیدا کنید در کتب شیعه، در کتب اهل سنت بحث امامت مطرح نیست، بحث خلافته. و اضافه آقا امام مجتبی سلام الله علیه میبیند با توجه به توضیحاتی که کارشناسان قبل از ما دادن این فرماندهان خیانت میکنن، همونطور که زمان پیغمبر هم خالد خیانت کرد. پیغمبر سه بار فرمود اللهم اینی ابرأ الیک مما فعل خالد، و زمان خود ابوبکر هم خالد خیانت کرد، رفت مالک را، مالک ابن نویره را کشت و بازنش هم خیانت کرد و هم بستر شد اینها. خب در زمان امام مجتبی هم این فرماندهان خیانت کردند و اون انسجام سپاه جنگجو که باید باشد در سپاه امیر امام حسن مجتبی نبود، و امام حسن دید اگر با این وضع بخواد جلو برود جز کشته کشتار چیز دیگری نیست، جز کشت و کشتار چیز دیگری نیست. معاویه هم آمده یک گرگ لباس میش پوشیده. حالا من عرض خواهم کرد خود امیر المؤمنین به صراحت در نهج البلاغه خطبه 16 قسم شدید غلیظ میخوره، میگه معاویه کفر خودش با مخفی کرده بوده، وگرنه اصلا با اسلام معاویه آشنایی ندارد. یعنی از دیدگاه علی معاویه صحابه نیست، بلکه معاویه کافره. و همین تعبیرم در کتب اهل سنت بنده اشاره خواهم کرد، در مجمع الزوائد هیثمی برای شما عرض کنم، جلد برای شما فراموش شد، جلد اول صفحه 113، جلد اول صفحه 113 از قول عمار نقل میکنه که میگه آقا معاویه و دار و دستش اینها مسلمان نیستن، کفر واقعی خودشون رو پرده گذاشتن. خب با این وضع امام حسن کشته میشه، از اون طرف برای شما عرض کنم عده ای از یاران او هم کشته میشن، از مسلمان ها کشته میشن، و عاقبت هم معاویه میاد یک قیافه حق به جانبی میگیرد. آقا امام مجتبی سلام الله علیه اولا با این کارشون آمد چه کار کرد؟ خون مسلمان ها را حفظ کرد. خودش هم شما ببینید اسطولقابه ابن اسیر جزری که دیگه مورد قبول شما هست، در همون جلد دوم صفحه 14، بعد از آن که امام مجتبی این صلح تحمیلی را قبول کرد، صلح هم دلیل بر چیز نیست، ما همین دیشب هم یکی از این آقایان سوال داشتن، کارشناسا جواب دادن اگر بنا باشه صلح دلیل بر مشروعیت طرف مقابل باشه، پیغمبر با کفار قریش صلح کردن در صلح حدیبیه، آیا پیغمبر اکرم مشروعیت برای شما از کنم کفر و شرک قریش رو قبول کردن؟ نبی مکرم میبینه مصلحت مسلمان ها امروز صلح کردنه. امیر امام حسن مجتبی هم خطبه‌ای که میخواند تعبیر این هست، ایها الناس فان الله هداکم به اولنا و هدنا دماءکم به آخرنا، همونطوری که با پیغمبر که از ما دودمان هست شما را هدایت کرد، منی که امروز آخرین اهل بیت هستم و امام برای منصوب هستم، خون شما را توسط من حفظ کرده. تا اونجایی که برای شما عرض کنم آخرش میاد، برای شما عرض کنم اشاره میکند، ثم التفت الى معاویه و قال، معاویه نشسته اونجا، گفت معاویه و این ادری لعله فتنه لكم و متاع الهین. خب این نیست که ارزم استلغابه در مال ابن اسیر جزری جلد صفحه 14 نقل میکنه. شما ببینید همین آیه‌ای که امام مجتبی میخواند و در استلغابه شما هم هست، اشاره دارد به آیه 111 سوره انبیا که نبی مکرم به کفار قریش این تعبیر رو میکنه. خود امام حسن هم با خواندن این آیه کفر معاویه رو اثبات میکنه که فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، تا اونجایی که و این ادری لعله فتنتون لکم و متاع الهین. اینجا امام مجتبی هم میگه معاویه این صلح فتنه برای تو هست و یک فرصت موقتی هست برای تو و به دنبالو عذاب علیم الهی در انتظار تو هست. و جالب این هست که بلازوری در انساب الاشراف جلد 3 صفحه 291 کاملا جمله از امام مجتبی نقل میکنه که از معاویه به عنوان فاجر تعبیر میکنه، میگه الزمو بیوتکم، به شیعیان میگه فعلا خانه هاتون بنشینید، کفو ایدیکم، فعلا دست به قیام نزنید، حتی یستریح برون او یستراح من فاجر، تا اینکه خلاصه نوبت یک صالحی برسد یا از دست این فاجر ما خلاصی پیدا کنیم. این خیلی واضح و روشنه که همین تعبیر رو آقای احمد زکی صفوت هم کتابی داره، جمهرة خطب العرب، در جلد 2 صفحه 16 مفصل این قضیه را آورده. مرحوم سید مرتضی وقتی به این عبارت امام حسن میرسه، او یستراح من فاجرین، حالا این صلح مقدمه است، شاید ما از دست یک فاجری خلاص بشیم، میگه هازا کلام من یشف صدور و یذهب کل شبهه. این سخن امام حسن قلب انسان را جلا میدهد.
و قلب انسان را خنک میکنه و هر شبهه را برطرف میکنه که تصور کنند امام مجتبی سلام الله علیه آمد صلح کرد، خلافت رو به او واگذار کنه، امامت رو به او واگذار کنه، یا کوتاهی آمد در این قضیه کاملا واضح و روشنه. جمله امام مجتبی که در کتابهای خود شما هست ربطی به ما نداره و مواد صلح‌نامه‌ای که امام مجتبی نوشته البته مصادر متعدد آوردن. جناب شیری که از محققین زبردست اهل سنت است در عصر حاضر، این کتاب‌های زیادی رو ایشون برای شما عرض کنم تحقیق کرده، من جمله کتاب تاریخ دمشق اینها را ایشون چهله دو جلدشون تحقیق کرده و همچنین البدایه و نهایه ابن کثیر رو ایشون برای شما عرض کنم تحقیق کرده. ایشون در اونجا در جلد 8 صفحه 18 جلد 8 صفحه 18 ایشون در اونجا از مجموع روایاتی که در رابطه با بندهای صلح‌نامه امام مجتبی با معاویه بیان میکنه آمده اینجا را ماده ماده کرده. میگه ماده اول تسلیم الامر الی معاویه، این امر حکومت را به معاویه برای شما عرض کنم تسلیم بکنه، الا ان یعمل به کتاب الله و سنت رسوله، به کتاب خدا عمل کند و به سنت پیغمبر عمل کنه، و بعدشون جان و به سیرت الخلفاء الصالحین بنابران که آقای ابن عقیل در النسایه الکافی از صفحه 156 از ابن حجر عسقلانی نقل میکنه. ماده دوم ان یکون الامر للحسن بعده، امر حکومت و خلافت بعد از اینکه معاویه رفت به عهده امام حسن باشه. خب این آیا عمل کرد به این؟
هرگز.
یا نه برای این فرزند سگباز و نمیدونم زناکن با مادر و خواهرش یزید آمد برای شما رسولم به زور بیعت کرد. ماده دوم ان یکون الامر للحسن بعده، تاریخ الخلفای سیوطی صفحه 194 الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 12. و جالب این هست که میگه خود ابن عبدالحدید در جلد 4 صفحه 8 شرح نهج البلاغه داره که ولیس لمعاویه ان یهد به الی احد، معاویه حق ندارد امر خلافت را به دیگری واگذار کنه. 3 ماده سوم ان یترک سب امیر المؤمنین و القنوت علیه بالصلاه، این که ناسزا گفتن به علی را معاویه ترک کنه. عزیزان اهل سنت، اگر واقعا شما این همه برای صحابه علاقمند هستید، حالا ما نمیگیم علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه چهارم، به عنوان یک صحابی، این که این همه به علی ناسزا گفتن، فحش دادن، لعن کردن، در قنوت معاویه به امیر المؤمنین لعن می کرد، آیا اینقدر شما غیرت دینی ندارد از علی دفاع کنید شما؟ خب اگر معاویه اجتهاد کرد، خب حالا یه چهار تا شیعه اجتهاد میکنه به دیگری سب میکنه. اگر باب اجتهاد بازه، این طوری نیست که فقط باب اجتهاد برای یک طرف باز باشه. این اجتهاد جاده یک بانده نیست، اتوبان یک بانده نیست که شما بگید بله این آقایان اجتهاد کردن، همچه کاری کردن. خب اگر اجتهاد کردن، دیگران هم اجتهاد میکنن، چرا نسبت به دیگران این همه ناسزا و فحش و فتوا به قتل و کفرش صادر میکنید؟ ماده چهارم که البته مفصل هست که 5000 برای شما عرض کنم درهم به امام حسن برای شما عرض کنم بده. ماده پنجم این که هیچ کدامی از اهل عراق را مورد شکنجه قرار ندهد و مردم در امان باشد. این تعبیری است که این آقای شیری در حاشیه البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 18 مفصل مطرح میکنه. خب شما ببینید، البته این خود انصاب الاشراف بلاذری در جلد 3 صفحه 286 و 287 نقل میکنه که امام حسن صلح کرد، این که معاویه ان یعمل فیها به کتاب الله و سنت نبیه و سیرت الخلفاء الصالحین، نه خلفاء الراشدین. و همچنین برای شما عرض کنم در جاهای دیگر، خب شما بفرمایید این قضیهی که شرط میکنه، خب معاویه بعد از امام مجتبی میره بالای منبر در همون مسجد چی میگه؟ میگه آقا هر شرطی که با امام حسن بسته بودم تحت قدم ای حاضر زیر پام گذاشتم من. اینه میگه مسلمان، اینه میگه صحابه، اینه امین الانصاف که با رضی الله عنه تعبیر کنید شما. الا انی شرطت فی الفتنه شروطا چی الا و انها تحت قدم. تمام شرایطی که با معاویه بسته بودم همه زیر پام گذاشتم.
امام حسن بسته بودم.
بسته بودم. خب انصاب الاشراف جلد 3 صفحه 289 که عرض کردم. ابن عصم کوفی در الفتوحشون جلد 4 صفحه 293 میگه آقا و کل شرط شرطته لکم فهو مردودون. تمام شرایطی که با امام حسن بسته بودم همه هوا. و کل وعد وعدته فهو تحت قدمه. تمام وعده هایی که در این عهدنامه کرده بودم همه زیر قدم من. بعد جالب اینه که ابن ابی شیبه در مصنفش جلد 7 صفحه 251، آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه جلد 8 صفحه 140 میگه ما قاتلتکم لتسلو او لتسومو چی ولیکن انما قاتلتکم لأتعمر علیکم. من با شما نجنگیدم که شما نماز روزه بخوانید. شما نماز روزه تا رو میخوانید، ارتباطی هم من نداره. من با شما جنگیدم بر شما ریاست کنم، بر شما حکومت کنم، به شما فرمان برانم. قد اعطانی الله ذلک، خدا هم به من عطا کرد. بله فرعون هم همینه میگفت، میگفت این حکومت من حکومت خدایی، نمرودم همین، آقای صدام یزید هم همین رو میگفت، دیگران هم همینه دارن میگن دیگه. خب شما ببینید در خود سیر اعلام النبلا رو نگاه کنید جلد 3 صفحه 146، خب بفرمایید میگه آقا من با شما جنگیدم برای این که بر شما مسلط بشم، کاری به نماز و روزه و حج و زکات شما هم من ندارم. خب آیا شما همین رو میفرمایید که برای شما عرض کنم به عنوان مسلمان، به عنوان صحابه؟ از این طرف عهدنامه می نویسد امضا می کنه، از اون طرف میگه آقا تمام شرایطی که من بستم زیر پام گذاشتم. خب حداقل که شما قرآن رو که قبول دارید، بابا کتاب ها نه. در سوره انفال آیه 55 فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، اون افرادی که عهدشون رو شکستن ما اونها را لعنت میکنیم. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه تا الی آخر اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. اونهایی که عهد شکنی میکنن لعنت خدا و جایگاه بد بهشت. سوره رعد آیه 25. بابا بخاری رو ما اصلا این آیات هم میگیم پیشکش شما بخاری قبول دارید. این آقا آمده وعده داده، قرارداد بسته با امام مجتبی که بیاد چیکار کنه، این کار رو انجام بده، و بعد آمده زیرش زده. در صحیح بخاری میگه نشانه منافق 3 تاست، دلتو داره 4 تاست. اذا حدث کذب، حرف میزنه دروغ میگه، و اذا وعد اخلف، وعده میدهد خلف وعده میکند. خب این برای شما عرض کنم آیا در معاویین بود یا نبود، همون اوائل صحیح بخاری هم حدیث 33، یا خود قرآن میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. این دیگه خیلی واضح و روشنه در سوره نساء آیه 145. خب با این وضع معاویه میاد با امام مجتبی سلام الله علیه همچه برنامه ای رو انجام میدهد و بعد میاد میگه آقا کل شرط شرطته فهو مردود تحت قدمی حاضی و امثال این، اون وقت ما بیاییم از این فرد چکار کنیم؟ دفاع کنیم. ما یک سوالی هم در اینجا از این کارشناسان وهابی داریم و همچنین عزیزان اهل سنتی که امشب میان روی خط، خواهشن اگر بتونن به این سوال ما هم جواب بدن. شما میگید آقا عایشه از مدینه رب به مکه، طلحه زبیرم همراه شدن، آمدن با علی جنگیدند، 30,000 نفر هم کشته شد، معاویه هم 18 ماه با علی جنگید. چرا؟ هدفشون چی بود؟ آقا میخوام قاتلین عثمان را، چرا علی قصاص نمی کنه؟ سؤال اول ما، یک نفر از دنیا رفته، یک نفر کشته شده، ولو مظلومان هر چه بوده، اصلا یهودی ها اومدن، شیعه ها اومدن، عبدالله صبر عثمان را کش، قبول؟ علی از اینها انتقام نگرفت، باعث شد 110,000 نفر به خاطر یک نفر در جنگ صفین، 30,000 نفر در جنگ جمل کشته شدن. آیا این صحیحه از نظر عقلی؟ ما کاری هم به شرع و قرآن هم نداریم. دو، خب معاویه بعد از اینکه آمد به خلافت رسید، امام مثلا با او صلح کرد، چرا از قاتلین عثمان انتقام نگرفت؟ چرا؟ اگر انتقام گرفت کجا انتقام گرفته؟ مگر شما نمیگید مجوز جنگ جمل و جنگ صفین به خاطر قتل عثمان بوده، علی کوتاهی کرده، به خاطر کوتاهی باید با علی جنگید، با علی مقاتله کرد و در این وسط هم 140,000 نفر هم کشته شدن؟ باشه کشته بشن، هیچ مهم نیست، آقای عثمان به قدری اهمیت داره، اگر 1,000,000 نفر هم کشته بشه هیچ مسئله ای نیست براش. حالا چرا معاویه آمده سر کار؟ مسلط هم هست، مثل علی هم تقوا و دین هم که نداره، از دم هر کس میاد میکشه. یک آدم نحس شریع رو نمیدونم که پسترین انسانهای خلاصه عالم خلقت یزید رو هم آورده به زور بر مردم تحمیل کرده، خب چرا از قاتلین عثمان انتقام نگرفت؟ امیدوارم که انشالله عزیزان ما که میان روی خط به این دوتا سوال ما هم بزرگواری کنن، جواب بدن.
خیلی ممنونیم آقا، فرصتمون تمام شد. من یه سوالی رو میخواستم بپرسم، گرچه لابلای فرمایشات حضرت عالی ما بخشایش رو بهش رسیدیم، میخواستم درباره کفر معاویه هم که در احادیث اهل سنت هم یه سوالی بکنم که حالا یه تیکه‌هاش رو حضرت عالی اشاره کردید، حالا چون فرصت نیست دیگه نمیتونم این سوال رو بپرسم، حالا اگه فرصتی شد انشالله در برنامه بعدی ما این سوالات رو از حضرت استاد خواهیم پرسید. ممنونیم تا این لحظه همراه ما بودید، بسیار ما و شما استفاده کردیم از این صحبت‌های حضرت استاد که واقعا مظلومیت تاریخ رو، مظلومیت اهل بیت علیهم السلام رو می‌بینیم، هم حضرت امیر علیه السلام و امام حسن علیه السلام که چگونه در تاریخ مظلوم ماندن و چگونه حقش رو گرفته شده و ظلم به بشریت شده در واقع، چون وقتی امام در رأس کار قرار نگرفت، مسیر هدایت در جایگاه خودش قرار نمیگیره و به تبع مردم دچار گمراهی و فتنه ها خواهند شد و این مسیر به گمراهی کشیده میشه و شما دیدید در تاریخ که طولی نگذشت و فرزند عزیز پیغمبر رو، سبت پیغمبر رو سر بریدن برای رضای خدا و قضیه امام حسین رو به وجود آوردن. ممنون، سپاسگزاریم، انشاءالله که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. فرصت کوتاهی بگیریم دیگه، از این به بعد وقت تقدیم به شما عزیزان میشه، صدای گرم شما رو انشاءالله عزیزانی که روی خط میان انشاءالله خواهیم شنید. ممنون، سپاسگزارم.
ای پسر اول زهرا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن، صورت تو سوره فرقان و نور، چشم بد از روی دلارات تو، سیدنا سیدنا یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن.
عفو خدا شیفته یارب است، عاشق العفو نماز شب است.
جای تو آغوش رسول خداست، مرکب تو دوش رسول خداست. جود تو از چشمه بی انتهاست، سفره تو ملک وسیع خداست. سیدنا سیدنا یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن.
صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلا.
صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلا. شیر خدا را پسری یا حسن، از همه مظلوم تری یا حسن. سیدنا سیدنا یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. انشاءالله این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه و به عنوان یک بسته‌های آموزشی که حالا گرچه امشب بحث وصایت مقداری فاصله گرفت از خاطر شهادت امام حسن مجتبی، ولی مباحثی که حالا سلسله بود ادامه داشت، ان شاء الله شب‌های آینده همینجور مباحث ما ادامه خواهد داشت. ما در خدمت شما عزیزان هستیم تا یک به یک این منازل رو طی بکنیم برای بیننده عزیزی که، و واقعا هم خیلی جالبه، خیلی از دوستان ما حالا روی خط میان یا پیامک میدن که میگن ما مستمر داریم نگاه می‌کنیم برنامه رو، حتی بعضی‌ها میگفتن ما حتی یک شب رو هم نمیذاریم خلاصه از ما بگذره این برنامه رو. نشان داده که این شبکه به یک دانشگاه مذهبی تبدیل شده و عزیزان راحت به سهولت میتونن تو خونه‌شون بشینن، تکیه به دیوار بدن و این مباحث رو گوش کنن و مباحث علمی رو واقعا دریافت بکنن. این رو هم از الطاف الهی میدونیم، خیلی خداوند لطف کرده به ما و در این عصر که در خدمت شما عزیزان هستیم همه خیرها هم برمیگرده به حضرت استاد. خلاصه سرسلسله این مباحث شده. خب جناب آقای حلیلی از اصفهان، اگر صدای بنده رو دارید اولین بیننده ما هستید. سلام و عرض ادب دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت آقای محسنین،
سلامت باشید،
حضرت آیت الله قزوینی،
سلامت باشید.
ان شاء الله که این شریعت دا بر همه شیعیان امیرالمؤمنین مبارک باشه و زمینه دفع تاریکی و ظلمت ها باشه برای
الهی آمین.
من زود بحثم رو تموم میکنم، نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. جناب آقای محسنی، جناب حضرت آیت الله قزوینی، ما طبق روایاتی که هستش اگر واقعا بارها مرتب در کتب اینا سند بیاریم، متاسفانه اونقدر چشم دلها بسته شده و تمام این بحث و جدالها هم فقط عناد با اهل بیت عصمت و طهارت و اون شکستن مناقب اهل بیت عصمت و طهارت از جانب این عزیزان بزرگوار. من همین بیانی که در رابطه با آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت اومدم در کتب تفاسیر اهل سنت واقعا نگاه کردم. تمام تفاسیر اهل سنت اشاره بر شأن نزول این آیه شریفه در شأن آل علی علیه السلام. من اشاره میکنم با صدق خدمت عزیزان اهل تسنن و بزرگواران برن نگاه بکنن تفسیر ثعلبی جزء 3 صفحه 216، تفسیر ثعلبی جزء 1 صفحه 803، تفسیر آلوسی روح المعانی آلوسی از کنم خدمتتون صفحه 113 جزء 16 که بیان میکنه در رابطه با اهل بیت، من اهل بیتی نساوس فقال ولا ایم الله ان المرأة تكون مع الرجل اصل من الدهر. زن یه مدتی از یه عمر یه اصلی از روزگار را همراه شوهرش است، ثم یطلقها فترجع الی ابیها و قومها اهل بیتهی اصله و اسره الذین حرموا الصدقه بعده. این چیزی که در تفسیر آلوسی بیان شده عرض کنم خدمتون تفسیر ابن کثیر که جزء 6 صفحه 411 تفسیر ابن عطیه کوفی و در کتب حدیثی عزیزان بزرگوار عرض کنم سنن ترمذی جلد 5 صفحه 663 همین صحیح مسلم که واقعا الان من باز کردم کنار خودم در باب مناقب علی بن ابی طالب همین روایت که از آلوسی من نقل کردم واقعا وجود داره. این چیزی که واقعا غیر قابل انکار بر هیچ مسلمانی. نکته اول این بود. نکته دوم من میخواستم حضرت آیت الله بیان کنه اگر هزاران آیه حالا به جای یک آیه و شأن نزول و به قول معروف به صورت سروسته هزار آیه مستقیم در قرآن اومد چه بس آقایون قبول نمی کردن. شما باب اشربه سنن نسائی نگاه کنید حدیث 55-55 در باب تحریب شرب خمر 4 بار آیه نازل میشه در جناب عمر و قبول نمی کنه، میگه خدایا اللهم بین لنا فی الخمر بیان شافیات. حتی در مقابل خدا هم بیان شافی میکنن، چطور ما بخوام قبول کنیم که از اینان بزرگوار واقعا بیان قبول کنن این مطلب را. نکته بعدی من میخواستم حضرت آیت الله قزوینی در باب تیمم سنن نسائی باب تیمم سنن نسائی روایت هستش، اینا برایش بینندگان عزیز در رابطه با تیمم که بعضی موقع روز دیدم در شبکه کلمه بیان میکرد که آقا عمر فقیه بود و علی به عنوان خیرخواه در کنارش وایستاده بود وزیرش بود. اگر عزیزان بزرگوار میخوان فقاهت حضرت عمر را واقعا نگاه کنن به همین باب تیمم سنن نسائی نگاه بکنن ببینن واقعا آیا ایشون وقتی که جنوب شد نماز خوند یا این که واقعا تیمم اصلا قبول نداشت.
خواهش میکنیم. البته چیزی که آقای حلیلی فرمودن نسبت برادران اهل سنت، ما واقعا معظم برادران اهل سنت رو بدون تعصب میدونیم و اینها واقعا اگه حقیقت براش روشن بشه، مباحث روشن بشه، خب حتما پیگیری حق خواهند کرد. ولی اینکه حالا بعضیا معارض هستن، بله ما خط وهابیت رو اصلا این فرقه وهابیت رو کاملا از آقایان اهل سنت جدا میدونیم و اینها اصلا راه دیگری رو طی کردن که اون راه صحیحی نیست. خیلی ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای نوری از سنندج. اگر صدای بنده رو دارید از دادن اهل سنت قبل از اینکه جناب آقای نوری ها رو قبل از اینکه صحبت بفرمایید من تذکر رو به همه عزیزان بدم که خواهش میکنیم روی خط میایید کوتاه و مفید باشه، مختصر و مفید، به خاطر اینکه ما همین الان برای من دارن اشاره میکنن عزیزان از اتاق فرمان که ما خوش خطیامون بسیار زیاده، لطف کنید دوستان مختصر و مفید جمع جور صحبت کنن که به ما هم وقت برسه. لطف کنید در حق دوستان دیگه‌تون که روی خط میان صحبت ها کوتاه بشه که انشالله بتونیم همه عزیزان رو بگیریم. سلام علیکم جناب آقای نوری.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای.
سلامت باشید جناب آقای. ممنونیم.
دیگه جناب آقای محسنی کار از این بحث ها گذشته، شما اصلا یه روز تو خونه های ما نیاید ما اصلا دلواپس میشیم که کجا رفتید و چی شده.
درود بر شما. ممنونیم جناب آقای نوری.
و جناب آقای قزوینی خواستن درباره معاویه گفتن عزیزان اهل سنت بیان جواب بدن درباره معاویه، البته نظر اهل شافعی مذهب، من درباره نظر چیز مذاهب دیگه تحقیق نکردم، ولی شافعی مذهب میگن اونایی که البته گناه داشتن کاری ندارن، ولی یک گناه دیگر بر گناهشون افزوده شده به خاطر دفن معاویه. اینو آقای معمونی صراحتن خیلی هم زیبا گفته، ولی سوالم از یه سوال داشتم از خدمت آقای دکتر قزوینی.
بله.
که از اونجایی که میگه قرآن، این دیگه منطق قرآن میگه اضافی لهم تبع ما انزل و قالو بر نتبع ما عرفینا علیه آبائنا اولو کان آبائهم لا یقلون شیعا و لا یستدون، اینجا وضعیت برای جستجو تحقیق دیگه کاملا روشنه. و جناب آقای قزوینی سوالم برادران اهل تشیع مقام امامت را از مقام رسالت بالاتر میدونن با استناد به آیه 124، البته در دو قسمتی برای من حله، ولی به پیغمبر اسلام که میرسن استثناء میکنن. اینو چون من خودم وقتی قرآن میخونم اصلا کسی که بخواد بخونه خونه و چرخ خونه باید مشخص کاملا روشنه. اینجایی که میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاطمه هن قال اینی جاهلش للناس
اماما، بله،
که پیامبر اکرم که حضرت ابراهیم یه امتحانهایی میده در حین رسالتش، بعد میگه اینی جاهلش للناس اماما. خب اینو من خودم، نظر شخص خودم اینه که بعد اینجا پیغمبر یه امتحانهایی شده، بعد که امتحان شده اینی جالکل ناس
اماما، بله، امامت بستخش.
و بعد درباره بعدیش هم که میفرماد قال و من ذریتی، درباره فرزندان من چی، درباره ذریه من چی، خداوند اینجا میگه لاینال ازیاد ظالمین،
اهل ظالمین، بله.
ولی اینجا که استثناء میکنه به پیغمبر میرسه، این استثناء که شما دست بفرمید از این منابع موثق یا از قرآن ممنون میشم. و درباره آیه
استثناءش کجاست جناب؟ جناب آقای نوری، آقای نوری،
اینو جناب آقای قزوینی دنباله همین میگه. البته خود ام المؤمنین عایشه هم فرمودن، خود ام المؤمنین عایشه هیچ آیه در شأن ما نازل نشد الا آیه لف که روز آیه اف ببخشید. ولی این شما چجوری اینو جدا میکنید از هم وقتی که دنباله همین آیت که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، دستتون درد نکنه. اگر
آقای نوری من این قسمت آخر مال آیه مال حضرت ابراهیم که لاینون عهد الظالمین هست، این نوع استثناء چی بود برای پیغمبر؟ من متوجه نشدم.
خب این چه کجا رو جناب
شما فرمودید برای پیغمبر این قاعده استثناء شده تو طبق آیه قرآن کجا بود؟ کدوم قسمت قرآنه؟
من الان یه دفعه دیگه آیه رو میخونم. اینجایی که میفرماد از ابتلا ابراهیم ربه،
اینو متوجه شدید؟
هم نظر شما
درسته. نه فرمودید شما این برای همه انبیا بوده.
امتحانا را تو امتحانا قبول شد انی جالک للناس اماما، من تو را امام قرار دادم تو امتحاناتو.
درسته،
امتحانات قبول شدی. اینجا میفرماد قال و من ذریتی،
درباره
ذریه من چی؟ خداوند میفرماد قال لا ینال عهد الظالمین. طبعا میگه باید تحقیق کنیم که ببینیم ذریه آل ابراهیم،
بله،
از ظالمین بودن، بله، یا نبودن. اگر نبودن که باز وضعیت روشنه، و اگر بودن کسی تا حالا به اشاره ای نکرد
انشاءالله.
ولی اینجا من میگم وقتی که میگن چیز مقام امامت از مقام رسالت بالاتره، اینو قبول کردن. ولی اینجایی که رسیدن به پیامبر اکرم استثناء کردن.
چی استثناء کرده؟
اهل تشیع.
اهل تشیع استثناء کرده؟
چی
استثناء کردن؟
از همه پیامبران مقامش بالاتره غیر از پیامبر اکرم.
یعنی آها، حضرت ابراهیم با مقامش بالاتره. بله، اون که درسته.
حضرت امامت، امامت جناب آقای
محسنی، صدای
شما خیلی
ضعیف
میاد.
من آخه هرچی سوال میکنم شما متوجه نمیشین. من میخوام ببینم کدوم قسمت سوال شما میخواد.
سوال من آیا مقام امامت از رسالت بالاتر هست یا نیست؟
آها، اینو پاسخ بدید. این که
خودتون هم قبول داشتید.
بله، اینو که قبول دارید.
خب از رسالت بالاتر خیر از رسالت پیامبر اکرم، خیر از پیامبر اکرم. آیا پیامبر اکرم امام هم بوده؟
بله،
اگر امام بوده
همینه من... همینه، بله. همینی که حضرت استاد فرمودن شکی در امامت پیغمبر نیست.
من...
در سوره بله. در سوره آل عمران آیه 68،
بله،
ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوا به هاد النبی.
بله،
خب درست شد.
آیه 68
سوره آل عمران،
بله،
ان اول الناس به ابراهیم، یعنی اون کسی که دیگه از همه اولویت داره به حضرت ابراهیم، این پیغمبره. پس مشخص بس امامتی که خدای عالم به حضرت ابراهیم در اثر اطلاعات داده بود به ذریه صالحش رسید. مصداق اتم ذریه صالح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست.
ممنونیم جناب آقای
دست شما درد نوری. نکنه. متشکر از آقای نوری،
خواهش میکنم، بزرگواری کردید و انصافا آقای نوری عالمانه وارد بحث میشن و واقعا هم دنبالن که حقیقت براشون روشن بشه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از جناب آقای نوری از سهندش. جناب آقای زمانی از اصفهان، اگه صدای بنده رو دارید. اول بسم الله قطع شد. خب اگه قطع شده ما نفر بعد رو اعلام میکنیم. جناب آقای ملازهی از سراوان، اگر صدای بنده رو دارید، از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم. لطف کنید صدا گیرنده رو ببندید آقای ملازهی، چون صدای نکاس پیدا کنه.
سلام.
و علیکم السلام.
خدمت استادم سلام عرض می کنم.
سلامت باشید.
من از دکتر جدی سوال داشتم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنیم.
سوالم اینجاست که دکتر فرمودن که امام حسین وقتی با معاویه صلح کرد،
بله،
گفت که سیرت خلفای راشدین، منظور خلفای راشدین چی هست؟
من متوجه نشدم، یا یه مقداری به گوشی فاصله بدید که صحبت‌ها یه ذره شفافتر بیرون بیاد. ما الان هر چی شما صحبت کردید متوجه نشدیم. یه بار دیگه تکرار بفرمایید.
آقا دکتر فرمودن که امام حسین وقتی با معاویه صلح کردن،
بله،
باید مثل سیره خلفای راشدین باشن.
آها، امام حسن اینجوری گفتن که به سیره صالحین باید عمل کنه معاویه. خب بله استاد اشاره کردن البته، ولی این رو دوباره مطرح میکنیم انشاءالله. دیگه سوال دیگه؟
خلفای صالحین منظور فقط حضرت علیه یا ابوبکر و عثمان هستن؟
بله.
شما به کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث برای شما عرض کنم 64 88 44 68 عذر میخوام 44 68 مراجعه بفرمایید. کتاب الجهاد باب الفی، اونجا مشخص شده که آیا صالح کیا هستن و کیا نیستن. حالا دیگه ما کاری نداریم عزیز من، شما گفتید کیا هستن، منم آدرس از کتاب صحیح مسلم دادم برادر بزرگوارم دیگه. بین اونجا صالح از دیدگاه خود امیر المؤمنین صالح کی بود و کی نبود برادر عزیزم؟
اگه صالح گفت خلفای صالحی، خلفای این که جانشینان که برای پیغمبر اومدن.
خب برادر امام حسن هست، حضرت علی علیه السلام هست. اگر امام حسن،
اگر منظور امام حسن فقط حضرت علی بود، میگو خلیفه صالح.
تو خودش هم که خلیفه بود، خودشون هم که بودن، خودشون هم بله دیگه، خودشون هم خلیفه بودن. حالا شما اگر این آدرسی رو که حضرت استاد،
ما من نبیین الا معه وصیون، حضرت ابراهیم خلیفه صالح، حضرت سلیمان خلیفه صالح داوود، حضرت شیخ خلیفه صالح، حضرت آدم هست. شما اگر دنبال این که معنای جمع رو میخوای درست کنید، این معنای جمع برادر عزیزم.
آره دکتر، اونا که قبل پیغمبر بودن، بعد منظور فقط پیغمبر بوده.
یا نگفته که به خلفای صالحین بعد از پیغمبر؟
نگفته، خب منظور اینجوری بوده.
فرزنم ابوبکر و عمر و عثمان هم باشه، آیا معاویه عمل کرد؟
اون که معاویه باید که الان خودش رابش بده.
آها، نه دیگه، اگه بخواید نقد بکنید نباید به قیامت بندازید، همینجا باید نقد بکنید.
خب کدام وقت قیامت من نمیپرسه که معاویه چیکار کرد.
چی؟
نمیپرسه؟ میپرسه از شما که معاویه رو قبول داشتید، عملش رو تایید کردید یا محکوم کردید، اینو میپرسه یا نمیپرسه؟
و این کونو مع صادقین، آقای ملازهی بزرگوار، قرآن میگه کونو مع صادقین، شما با صادقین باشید. من باید ببینم معاویه جز صادقین با او باشم یا جز طالحین از او براءت بجویم. خدا دستور میده در قرآن به ما.
خب معاویه باید قیامت به عمل خودش جواب بده. اونجا که با امام حسین قیامت
بین بنده و جناب عالی. ببین آقای ملازهی عزیز، الان ما 1400 سال از صدر اسلام فاصله گرفتیم. قرآن رو باز میکنیم، میگی شما با صادقین باشید. من میخوام الان با صادقین باشم، شب اول گر مشکل برام درست نشه. من میخوام ببینم آیا علی جزء صادقینه
یا معاویه جزء صادقین، من که نمیتونم هر دو را قبول کنم، امام حسین جزء صادقین با او باشم
یا یزید
از راه او تبعیت کنم، یا یزید جزء صادقین. برادر بزرگوار،
بعد دست داده امام حسین باید تیبیت کنیم که نوی پیغمبری.
خب علی هم به قول پسر عم پیغمبره، شوهر دختر پیغمبره، هزاران آیه و روایت در شأنش نازل شده، فرقی نمی کنه که.
خب
متشکریم از آقای ملازهی از سراوان. ما هر وقت از دوستانمون از سراوان میان روی خط، من بیاد برادر بسیار عزیز و دوست گرامم جناب آقای شیخ علی دهواری رضوان خدا بر او باد میفتم و از صمیم قلب لعنت میفرستم و میگم لعنت خدا و لعنت ملائکه، لعنت جمیع جن انس، اونهایی که طرح ترور دهواری را کشیدند و اقدام به ترور این بزرگوار کردند. یعنی من ایشون رو واقعا مثل یک برادر عزیزم دوست داشتم، مخصوصا این یک ماه دو ماه قبل از شهادتشون که منزل ما بود یک جلسه باصفای ما با ایشون داشتیم. تواضع و فروتنی ایشون من وقتی یادم می افته واقعا منقلب میشم.
خدا رحمت شما.
بله قنز، خلاصه مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز، وگرنه در رابطه با ترور شیخ علی دهواری ما حرف برای زدن زیاد داریم. حالا امیدوارم که انشالله یک روزی کار به اونجا بکشه و ما بتونیم خیلی آزادانه در این شبکه ولایت نسبت به خلاصه شهادت شیخ علی دهواری ما انشالله سخن بگوییم.
خیلی ممنون آقا. جناب آقای زمانی که حالا قطع شد صداشون، دوباره اگر رو خط هستن سلام و
سلام
علیکم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای زمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و همچنین جناب آقای مستقی بزرگوار
سلامت باشید
و کلیه کارشناسان و کارکنان شبکه مقدس ولایت
سلامت باشید.
خدمت شما آقا حضرت، خود چند تا سوال داشتم، می‌خواستم بدونم این مدت زمانی که این آقایون به صورت ناحق بر امورات مسلمین خلافت می کردن، مصاورین این آقایون از نظر اصل و نسب چه کسانی بودن؟ و آیا با اهل کتاب هم هشت و نحوی داشتن یا خیر؟ و سوال دیگر این بود که مشاورین ام المؤمنین عایشه در جنگ جمل از نظر اصل و نسب چه کسانی بودن؟ و در پایان مطلبی داشتم، خواستم خدمتون عرض کنم که حدیث و روایت از معصومین رسیده که خداوند دشمنان مسلمان ها را از احمق ها آفریده، وضع افترین که احمقی بر حماقت خودش پافشاری کنه و کشی رو کشی بخونه و زواله رو زوالدان بدانه و احادیث رو جابجا بخونه و دستش خالی باشه و صدای انکرال اصوات خودش رو سر بده و بی ادبی نسبت و اون که در لیاقت خودش هست به شیعه نسبت بده و اینها همه کمال بی ادبی نشانه بی دینیه. بنده همین دیگه خدمت شما عرضی ندارم و خداوند شما را برای اسلام و مسلمین نگه داره و دشمنان شما را تا ابد و در حال ذلیل بگرداند.
خیلی متشکریم جناب آقای زمانی، ممنونیم از این شروع و هیجانی که حالا پشت خط تلفن داشتید. ماشاءالله صداتون هم خیلی خوب بود اینجا. سپاسگزاری میکنیم از این شروع و هیجان. جناب آقای احمد از خرم آباد اگر صدای بنده رو
دارید. الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله آقا احمد.
سلام بر حاجی آقا غزیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یه سوال دارم.
بفرمایید.
اهل سنت در مورد ماویه، چه کسانی در کنار ماویه بودن که در مقابل علی علیه السلام ایستادن؟ چه کسی پیشنهاد خلافت یزید را به ماویه پیشنهاد داد که یزید به خلافت برسه؟ بعد یه حدیث از امام حسین دارم.
بله.
مردم بنده دنیا هستند، دین را برای آن میخواهند که زندگی خود را با آن سر و سامان دهند و در موقع امتحان دینداران اندک هستند.
بله.
بعد عبدالمروان حکم نماینده کی بود؟ حجاج ابن یوسف از کجا به وجود آمدند؟ بر اساس چطور اینا به حکومت رسیدند؟ ممنونم. خدا
خدا نگهدارشون.
درست شما درد نه.
سپاسگزاریم جناب آقا احمد. خب بیننده بعدی رو لطف کنید.
ما این دو بزرگوار که سوال داشتن سوالاتشون رو بله. ما معذوریم
از بله پاسخشون مضر مشکلی
بله نه دیگه
این بله نمیشه اینا بس. حالا جناب آقای حالا و قلیل الدیانیون رو آجا خیلی سوال کردن حالا گفتن که بله. دین رو حدیث امام حسین
بله
حالا اگه میخواید جواب بدید که بسم الله اگه جناب بله جناب آقا جناب آقای ابو محمد از بندر اگر بندر عباس اگر صد بندر رو دارین سلام و عرض ادب
که آقای فرزین فرمودن که شیخ علی دهواری من از اونجایی که تحقیق کردم این شیخ علی دهواری وهابی بوده.
شما تحقیق کردید ایشون وهابی بودن؟
بله پس چرا این شبکه وهابی هر بار سخنان ایشون را تصمیم کنه؟
ما وهابی ها را گفتیم دو دسته هستند، وهابی تکفیری
و وهابی منصف.
وهابی های معتدل. وهابی های معتدل رو ما نه کافر میدانیم، نه آدم های پستی، نه پلیدی میدانیم.
بله همیشه این تذکر رو دادیم.
بعد خودم در مکه میرم منزل برای شما عرض کنم افرادی مثل دکتر عبدالوهاب غیره میرم اونجا میشینیم، چای میخوریم، شام میخوریم، صبحانه میخوریم. ما مشکلی نداریم، ما با هر وهابی که ما مشکل نداریم برادر بوده جواب.
اونی که مد نظر ما هست همون وهابی تکفیری هست که نسبت به اهل بیت هم بصارت میکنه.
اینا یک شبکه دارن، اینا وهابی تکفیری هستن؟
بله تکفیری هستن بله.
پس چرا سخنان شیعری دوار پخش میکنن؟
تو که حالا پخش میکنن دیگه، اون دیگه ما که به قول دستور ندادیم پخش کنن، از خودشون سوال کنید که چرا پخش
میکنن. من چرا سوال آنها این شیعری دوار وهابی بود من از جانان میکنم.
این اگر یه مدار دهنتون رو بیشتر فاصله بدید
با دهنی فاصله
ما خیلی صحبتاتون رو من متوجه نکنم آقای ابو محمد عزیز.
سوال دوم اینجا بود که شما وقتی وقت که اما معاویه
آقای ابو محمد گوشی تلفن رو یه مقداری فاصله بدید که صحبت شما واضح تر برسه به ما.
آیا معاویه
آها الان خوب شد
بله
زمانی که معاویه حکومت را به یزید داد پس ما وقتی چرا معاویه خون این خون های که آسمان را عوض را کساس خون آسمان حسین را مگر حسین در زمان یزید شهید نشد واقعی یزید خون کرسید
متوجه نشدم
آقای ابو محمد من اصلا متوجه نشدم صحبت شما رو.
سوال این است که سوال این است آیا اما حسین در زمان رضی الله عنه در زمان یزید شهید نشد؟
در زمان یزید شهید شد.
این وقت حکومت دست یزید بود که شهید شد؟
بله 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 بله
بله.
پس ما فهمیده که چرا معاویه قصاص خون آقی را نگیرم حسین را
نگفتم که نه عزیز جان گفتم چرا معاویه قصاص قاتلین عثمان را نگرفت؟
بله قصاص قاتلین عثمان
حسین خودم
فهمید. عزیز جان ببینید در جنگ صفین و در جنگ جمل گفتیم 110 هزار نفر کشته دادن.
تمام اعصاب که هم مرتش هم 3 نفر آن 3 نفر کیو کی بودن؟
بازم متوجه نشدم.
متوجه نمیشه آقای ابو محمد.
آن حدیث شما میگه اصحاب
میشه خواهش بکنم یه بار دیگه تماس بگیرید تلفنتون یه مقداری صداش بهتر بشه.
ما چه متوجه نمیشیم آقای محمد.
خواهش می‌کنم یه مقداری صحبت بکنید.
صداتون اگر محبت کنید
ممنون سپاسگزاری
اگر اتاق فرمان شماره ایشون رو دارن دوباره بگیرن یا خود این بزرگوار دوباره بگیرن دو ما فرمایشات ایشون رو بشنویم.
خب ما نفر بعد رو جناب آقای فصی از فسا اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت شما در خدمت شما هستیم. شما هم لطف کنید صدای گیرنده رو ببندید آقای
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
درود بر شما.
ضمن عرض سلام خدمت آجرا قزوینی علامه شهیر و محترم و مجری محترم آقای ابوالقاسم آقای محسنی
سلام علیکم.
اولا خوشحالم از اینکه بعد از گذشت یک سال
بله
برنامه‌تون موفق شدم که برنامه‌های خوبتون رو تماشا کنم.
ما عذرخواهی می‌کنیم.
شکریم از این برنامه‌های بسیار بسیار عالی و
سلامت باشید.
با کیفیتتون که ما رو راهنمایی کرده.
الحمدلله.
خیلی از مسائل رو نمی‌دونستیم و واقعاً از این دانشگاه هست واقعا شبکه ولایت ما درس گرفتیم.
خواهش میکنیم بزرگواری.
و روی سخنم در رابطه با حدیث وصیت با اون وهابیون و عزیزان اهل سنتی است که نادانسته در دام اینها افتادن. آقایون وهابی که مدعی هستند که امامت علی علیه السلام از طرف پیامبر اعلام نشده و هیچ حدیثی به صراحت نگفته که علی علیه السلام بعد از من جانشینه، اول خودشون به خوبی میدونن و واقف بر این موضوع هستن که پیغمبر چه با اشاره و چه صراحتن هم خود از طرف قرآن اعلام کردن اینو به مردم، ولی افسوس که وهابیون خودشون را به نفهم میزنن و میخوان که ندونن. واقعا میخوان که نفهم. یه شعری هست میگه آن کس که بداند، آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرک ابد و ده بماند. باید دیگه آن کس که بداند و نخواهد که بداند در جهل مرکب ابد و در بماند. و این حرکت وهابیون چیزی نیست جز ادامه راه معاویه و اصحاب و یارانش که بغض علی رو در دل داشتن. اینا هیچ کارشون نمیشه که اگر پیغمبر با پای خودشم بیاد توی زمینه و صراحتن اعلام کنه، باز اینها همون راهی که در پیش گرفتن میگه از کوزه همون تراوت
که
دروست.
بله.
هیچ کارشون هم نمیشه کرد و متاسفانه جامعه هم دچار این معضل شده و سفت و سخت هم اینها دنبالش گرفتن و به خاطر همون بغضی که با علی داشتن.
خیلی ممنونی. بله.
ده تا خصلت من میخوام به آقای حیدری، آقای یاری که رفت دیگه نیومد، بکنن رفت آرایشگاه دیگه، آرایشگاه گیرش نیومده که بری کرده.
بله.
آقای چیز خدمتی که هر روز نطق میرونه و مردم رو از راه بیراه میکنه، ده تا خصلت من میخوام بگم. آقای حیدری، آقای خدمتی، این ده تا خصلت از علی رو من میگم، اگر شعور داشته باشی میفهمی که همین کافیه که برای جانشینی پیغمبر بعد از خودش هیچ کس جز علی سزاوارتر نیست.
فقط خواهش میکنیم سریع بگید آقای فتحی پیر، ما فرصت اون کمه، سریع رو لطف کنید بگید، دیگه توضیح ندید که ما این دهتا رو یاد داشت
میکنم.
بله بله.
اولین کسی که ایمان آورد به پیغمبر
بله.
علی بود. بعد
بله بله. اولین ایمانم،
اولین کسی که ایمان آورد علی بود.
بله.
و کسی که از پیغمبر فرمود که پیغمبر فرمود در مورد اون که علی از من است و من از علی، این دو تاش.
بله.
علی و مال قرآن و القرآن و مال علی.
این سه تا.
این سه تا موضوع.
بله.
در حدیث کتاب.
خب خیلی ممنون، فرصتتون تماس تلفنی قطع شد، ببخشید، ان شاءالله به فرصتی خدمتتون باشه. خب جناب آقای احمدی، من از جناب آقای فتی تشکر میکنم که حالا این مباحثشون هم آماده کرده بودن بگن نشد، عذرخواهی هم میکنیم از اینکه مشکل فنی پیش اومد. حالا جناب آقای احمدی روی خط اومدن از برادران اهل سنت، از زاهدان. سلام و عرض ادب داریم خدمتشون. علیکم السلام آقای احمدی، لطف کنید صدای گیرندتون رو هم ببندید.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر غزوینی و جناب مجری محترم.
سلامت باشید.
بنده از خیلی وقتا پیش تقریبا شبکه شما رو ملاحظه کردم و همچنین شبکه کلمه رو هم دیدم.
بله.
و حد و تقریبا تقریبا مقایسه کردم و تنها سوالی که برام پیش اومده اینه که تو شبکه ولایت، یعنی سوالی که از آقای غزنی دارم اینه که آیا مشکل شما با اهل سنت یا مشکل شما با وهابیت؟
مشکل ما
اگر مشکل شما با وهابیت و مشکل شما با اهل سنت نیست، پس سوال من اینه که چرا از موقعی که این شبکه افتتاح شده شخصی به نام وهابی طالب شما زنگ نزده؟ و تا این مدت که من این شبکه رو نگاه کردم فقط اهل سنت به شما زنگ زده. چرا شخصی به نام وهابی نیست؟ آیا میترسن؟ و اگر نمیترسن پس چرا فقط اهل سنت زنگ زدن با شما و شما بحث و گفتگو دارن و از وهابی رسم خبری نیست؟ آیا از این خودش از این مواحثه یا از این معروم نمیشود که مثلا اصلا وهابی وجود ندارد بلکه شاید اختلافشون فقط به اهل سنت باشد؟
من این سوال از شما میپرسم. به نظر شما بله. حالا خب سوال خوبی کردن
این برادر عزیزم. همین افرادی که هر شب زنگ میزنن، نمونش هم خود حضرت عادی، زنگ میزنن، تشکیکی در توسل دارن، تشکیکی در زیارت قبور دارن، تشکیکی در شفاعت دارن، خب اینا همه وهابی هن. که اهل سنت که نمیاد تبسلی که دیگه قرآن به صراحت از او دم میزنه منکر او باشه. جالب این است که علمای اهل سنتی که آمدن اینجا مثل برای شما عرض کنم جناب امام مستار راستی و دیگران وهابی هایی زنگ زدن برای شما عرض کنم از شرق کشور، غرب کشور، حتی از کردستان عراق با اینا شروع کردن به بحث مناظره کردن در رابطه با مشروعیت توسل و امثال این. بسید که ظاهرن حضرت عالی یا اون وقتی که این وهابی ها زنگ می زدن مثلا حواستون جای دیگر بوده یا دقیقا
نگاهی دیگر می شه کرد به قضیه.
بله.
نمی شه اینجوری تصور کرد که آقایان وهابی که میان روی خط نمی تونن با عنوان وهابی خودشون رو معرفی بکنن، چون حتما خطوطشون از برادران اهل سنت جدا می شن. پس چون زیر چتر برادران اهل سنت برای اینکه بمونن و حفظ بشن باید این گونه بیان روی خط و مباحثشون رو بگن. ولی شما وقتی به ادبیات و الفاظشون نگاه میکنید، همونجور که حضرت استادم فرمودن، وقتی توسل رو منکر میشه بلکه شفاعت رو منکر میشه، خب معلومه دیگه این از دایره وهابی هست. و ما داریم همیشه میگیم وهابیت هستن، اینا مجوز وهابیت هستن و ما همیشه خطوط برادران اهل سنت رو از وهابیت جدا میدونیم، مخصوصا وهابیت تکفیری که اینا کاملا مجزا و
حتی خود جزا. حضرت عالم آقای احمدی بزرگوار اگر چنانچه معتقد به عدم مشروعیت توسل باشید، نه تنها ما، علمای بزرگ اهل سنت مثل برای شما عرض کنم علامه صبکی، مثل برای شما عرض کنم حسنه دمشقی، مثل ابن حجر، دیگران همه امثال شما را از اهل سنت جدا می دانند. و کسی که نسبت به ابن تیمیه نظر حسن داشته باشد، ابن تیمیه را شیخ الاسلام بگوید، این دیگه عبارتی است که برای شما عرض کنم بزرگان شما از محمد ابن محمد بخاری میگه من اطلق علی ابن تیمیه انه شیخ الاسلام فهو کافرون به هذا الاطلاق. این کسی به ابن تیمیه میگه شیخ الاسلام کافره. یا خود حسنه دمشقی میگه ابن تیمیه امامه شیطان، امام به پیشوای او شیطان بوده. خب کسی که نسبت به ابن تیمیه اینطور حسن ظن داشته باشه، طبق گفتار علمای اهل سنت اینها از دایره اهل سنت همه بیرون هستن، در اون شک شبهی نیست برادر عزیزم. ما هر شبم کمتر شبیست که از اینها میاند و شروع میکنن برای شما عرض کنم کل کل کردن، چه با ما چه با آقای ابوالقاسمی اینها چه دیگر دوستانمون برادر بله. عزیزم
خیلی ممنونیم جناب آقای احمدی که الان قطع کردن. سرکار خانم هاشمی از شیراز اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمت.
الو
سلام علیکم.
الو
سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم.
لطف کنید صدای گیرندتون رو ببندید.
بله بله چشم. الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدمت جناب آقای دکتر قزوینی سید بزرگوار و جناب آقای محسنی مجری محترم برنامه.
سلامت باشید.
دو تا سوال داشتم از خدمت حاج آقا. مثلا لطف کنید بفرمایید در مورد سرزمین فدک که از حضرت زهرا اطهر سلام الله هست، در مورد فدک توضیحات کامل اگر وقت باشه ممنون میشم از بزرگواری شما.
لطف کنیم بفرمایید توضیحات کاملش که چند تا جلسه میخواد.
اگر ارث رسیده به حضرت زهرا اطهر به چه صورت بوده
بلده.
و چرا قاصبان قصد کردن به چه صورت بوده. یک دومی که در مورد شبکه وهابیت من متاسفانه بعضی وقتا نگاه میکنم و واقعا کفرشون ثابت شده و واقعا از اینکه ناحق دارن برنامه یه شیعه که میاد رو برنامه شون رو خط قطع میکنن جواب درستی ندارن. من میخواستم از همین تریبون، از همین تلویزیون بهشون بگم اگر شما یک مقدار حرف منطق میتونستید بزنید با شیعیان، حداقل تلفن رو روشون قطع نمی‌کردید. و ممنون میشم. سوال دیگه رو میرم هست در مورد ظهور آقا امام زمان که میگن مشخص نیست، در مورد خود امام زمان و ظهورش برای ما یه توضیح کامل بدید، ممنون میشم. من پای تلویزیون هستم، تمام شب هم برنامه شما رو میبینم، همه برنامهاتون رو میبینم، مخصوصا از برنامه جناب آقای یزدانی و ابوالقاسمی و جناب آقای دکتر بزرگوار آقای دکتر قزوینی، من برنامهشون رو بسیار میبینم. تشکر میکنم، یک دنیا از شما ممنونم. خدا نگهدار است.
سپاسگزاریم از شما سرکار خانم هاشمی که تماس
گرفتید. منتظر جواب شما هستم.
خواهش می‌کنیم، سلامت باشید. خب جناب آقای کریمی از کرمانشاه، از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید ما منتظر شنیدن صحبت شما هستیم. الو جناب آقای کریمی، خب اگر جناب آقای کریمی،
الو
سلام عرض میکنم جناب آقای کریمی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای قزوینی، آقای الو
سلام عرض کردم. سلام عرض کردم جناب آقای کریمی. جناب آقای کریمی، خب مثل قصد شد. اگر بیننده بعدی هست لطف کنید بنده شد. جناب آقای فرشاد از اردبیل، اگر صدای بنده رو دارید سلام و از ادب دارید.
خواستم از حاج آقا تشکر کنم، بعد امکانم به چند موارد من اشاره کنم.
بله
این شب که من کلا یه سال به صورت نه به صورت تحصیل به صورت محققانه دارم این دنبال میکنم، شبهای اونا رو هم شبهای ولایت خودمون هم.
بله
اولا اینکه از لحاظ از تمام منابع شده به صورت گزینشی استفاده میکنن، حتی در نقش البلاغه، حتی منابع خودشان را گزینشی بررسی میکنن. من دیدم اینا شبکه هاشون بارها میام مثلا نقش البلاغه استفاده میکنن، تا میرسن مثلا به یک موضوعی میگن آقا صحتش رو زیر سوال میبرن. من اینو بارها به عینه تو شبکه های اونا دیدم. دوباره من سیاست رسانه اینها معاویه را شستن و پاکش کردن، حال رسیدن به یزید، میگن یزید خودش که حضرت حسین رو نکشتی که امام حسین رو. سومین چیزی که میتونم خلاصه وار از روش بگذرن سومین که همه صحابه رو صالح و عاری از گناه میدونن، حتی خب تعدادشون زیاد بوده که صحابه. بعد با کدوم عقل منطق میشه قبول کردنه؟ شاید خداوند متعال را ببخشین شیطان اون موقع مرخص کرد بود. نمیشه ما بین هزاران هزار نفر همشون عاری از گناه باشه، این هم از نظر عقلی قابل قبول نیست.
بله
بعد چهارمون دلیم که با عداوت شیعه رو مورد نقد قرار میدهن، با عداوت، نه با مثلا عادلانه روی مباحث علمی چیز نمی کنن. من اینو بارها دیدم تو شبکه هاشون.
بله
پنجمن که میخوام یه چیزی از حضرت آیت الله، من چون ایشون آذری زبان هستن و من به صدایشون قزوینی هستم، میخوام تشکر کنم، من خودم آذری هستم. بعد فقط میخواستم از حضرت آیت الله بعضی از آقایون یعنی خودون شیعیان یه مسائل بدون مطالعه تو مجالسون مجالس ایراد میکنن که این خوراکی میشه برای دستگاه تبلیغات اونا، متوجه ازم بچیه. این علمای ما اون چیزایی که تو تاریخ و نرشد واقعا اونا رو بگن دیگه، یه چیزایی نگن دیگه از من در آوردی مثلا، یه چیزایی نگن
بنده
که اونا بتونن این رو سوء استفاده بکنن.
بله باعث وحن دین بشه. بله
این ذهنم رسید.
بله
بعد فقط من یه چیزی از حضرت آیت الله سوال داشتم، میگم آیا من از به کلن به این وهابی هم میگم آیا حضرت زهرای اطهر، ببین ما عایشه و اینا رو نقل کردیم همه رو، یک نکته تاریک اگه تو کتاب خودشون تو کتاب اصلا کلن شیعه اصلا نه دشمنان اسلام، یک کتاب یک نکته تاریک تو زندگی حضرت زهرا بیارن من قبول میکنم نیست.
بله برای بقیه امام ها هم نیست.
من مطمئن زیاد مطمئن
برای بقیه ائمه اطهار علیه السلام هم نیست.
بله واقعا نیست، یعنی کسی نمیتونه یک نکته سیاه بیاره.
بله
ما در مورد صحابه اینا رو هستن بعد چیز به قول معروف بررسی شده، کتاب ها نوشته شده، تا هر جایی که به نفعشون نباشه میگن آقا این درست نیست.
یا بعد این کتاب رو بعد یه بار حضرت آیت الله گفتن که آقا برید صحیح بخاری رو اصلاح کنید فلان. نه آقا برای چی اصلاح کنن؟ اون چیزی که دارن همونه دیگه، نباید اصلاح کنن. قرار نیست که صحیح شده یه بار به خودشون هم میگن ما کامل کردیم اینو. خب اگه صحیحش کردن دیگه نباید دست بزنن، برای چی دست بزنن؟ هرچی هست تموم.
بله.
نه برادر عزیزم، الان ببینید در شبکه‌های مسیحی و غیره میان از همین کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم مطالبی که به نبی مکرم نسبت داده شده، برای شما عرض کنم پیغمبر میرفت خودکشی میکرد، نمیدانم مطالب دیگر و امثال این،
حتی اینها رو استاد فرمودن که حساب شده.
اینها ما نباید در کتاب شیعه هم باشه، ما اینی داریم میگیم، فقط به کتاب اهل سنت نمیگیم.
بعضی از مباحث زناشویی رو که مطرح کردن،
بله، مثلا 11 نفر در یک شب با 11 نفر از همسرانشون، یا اینکه وحی که می آمده شیطان در وحی دخالت میکرده، حدیث قرانیق و امثال این دستمایه دشمنان اسلام شده. همین بابایی که در آمریکا فیلم اهانت به نبی گرامی رو ساخته بود، اون من از کتاب‌های مسلمان‌ها گرفتم، کتاب‌های اهل سنت گرفتم. مگر کتاب شیعه هم همچه چیزی داشته باشه؟ ما میگیم یکی از بهترین راه ایجاد وحدت اسلامی این که ما بیاییم در برابر دشمنانمون در صف واحد قرار بگیریم، علمای بزرگ شیعه و سنی بیان بنشینن، اونهایی که تأثیرگذار هستند در جامعه، برای سخنانشون در جامعه شیعه و در جامعه اهل سنت ارزش قائل هستند، بیان جمع بشن، بینن راه صحیح خلاصه آفت زدائی از منابع اسلامی چیه و امروز چیکار باید کرد. خب الان همین هر روز بود یک کلیپی برای من آوردن از یک شبکه های مسیحی، خب آورده برای شما عرض کنم حرف یکی از همین آقایان رای ملازاده را که فحش میده غیره، 10-12 از فحشای رکیکش رو اونجا پخش میکنه، میگه آی مردم دنیا ببینید مسلمان یعنی این، اسلام یعنی این، اسلام با فحش. بعد میاد 4 از پاپ و نمیدونم فلان کشیش و فلان اسکوف و غیره میاره حرفای محبت آمیز. خب همین باعث میشه که 4 جوانی که بی اطلاع هستن از دین و از مذهب گریزان بشن. برادر عزیزم، ما نمیخوام عقده خالی کنیم، نه بیام میگیم آقا کتاب های شما چنین است و چنان است و بکوبیم به سر آقایان اهل سنت، یا نه، ما قصدمون این است که بهترین راه دیگه اون زمان گذشت که فرض یک کتاب صحیح بخاری در یک گوشه دنیا چاپ کنند و فرض بگن مثلا در کراچی، در بمبئی، نمیدونم دهلی نو 10 کتاب فروشی. نه، الان کتاب‌هایی که ما چاپ می‌کنیم اونها چاپ می‌کنن، رو اینترنت میره، تو ماهواره‌ها اینها مورد نقد قرار می‌گیره. ولذا الان ما باید با توجه به مقتضیات زمان و امکانات عصر ببینیم در برابر دشمنانمون چه راه حل درستی ما باید داشته باشیم. گفتیم باید اون قبرهای کهنه را نکنیم، نفش قبر نکنیم. فلان عالم شیعه نسبت به اهل سنت چه گفته؟ ما هم بیان بگیم فلان عالم سنی به شیعه چه گفته؟ خب این روشن کردن آتش اختلاف و آتش درگیری و نه به صلاح شیعه است، نه به صلاح اهل سنته. اگرم ما در شبکه‌مون نسبت به بعضی از حرفهای بی اساس اینا جواب میدیم، یا اگر بعضی از عزیزانمون یا خود ما مطالبی میگیم تنده، خب این منطق قرآن، جزاء و سیئت مثلها. خب از اون روزی که این آقایان فحاشی نسبت به مراجع رو کنار گذاشتن، گرچه ما میدانیم توبه گرگ مرگه و اینها باز چیز دارن، ولی اون حرفای رکیکی که میزدن حالا به قول یک هفته 10 کنار گذاشتن و ما هم به همون اندازه‌ای که اونا کنار گذاشتن در جواب همون تعدیل کردیم. ما هم اون روزی که اون آقایان شروع کنن، ما جزاء سیئت مثلها، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا.
خیلی ممنون آفت شاد، فرصتمون تمام شد، ممنونیم که روی خط اومدید با ما صحبت کردید، خدا نگهدار. خب فرصتمون تمام شد دیگه، حالا یه 5-6 دقیقه که باقی مونده بعضی از سوالاتی رو که عزیزان پرسیدن، مخصوصا سرکار خانم هاشمی که این آخر سوال پرسیدن، بعد از دوستانمون هم حالا یکی دو تا سوال ما نمیتونیم پاسخ بدیم به خاطری که ما مصلحت نیست اینا من باز گفته بشه یا بررسی بشه. جناب آقای زمانی اشاره کردن اینها جاش اینجا نیست میخواد بحث بشه. و حالا آقا برای خود وقتی که تقریباً 8 دقیقه 7 دقیقه باقی مونده آقا،
البته ببینید جناب آقای محسنی، من از خواهرمون خانم هاشمی این نکته رو من تذکر بدم که ایشون گفت کفر اینها ثابت هست. این تعبیر رو دوستانمون بیکار نبرن که فردا بگن بله این آقایان ما را تکفیر کردن، فردا اتفاقی هم بیفته براشون بیان بگن آقا کفر ما را اونجا برای شما عرض کنم بیننده های شبکه
ثابت کردن و خلاصه خون ما حلال شد، عرض
کنم زنبور آمد ما را نیش زد و خلاصه چنین چنان. نه، ما بحث کفر ما مطرح نمی کنیم. اینها به خاطر جسارتی که به اهل بیت می کنن، همون تعبیری که خود اهل بیت دارن، اینها را ما منافق می دانیم. همون تعبیری که آقای دکتر احمد طیب شیخ الازهر و جناب دکتر علی جمعه مفتی عام مصر گفت اینها خوارج و سگان آتش جهنمند. حالا دیگه ما دیگه غیر از این نهایت چیزی که ما بیاریم و عبارتی که ذهبی و دیگران درباره اینها دارن، ما برای شما عرض کنم از قول آقایان اهل سنت مطالبی رو نقل میکنیم. این که سرکار خانم هاشمی در رابطه با سرزمین فدک گفتن توضیح کامل بدیم،
چند جلسه باید بدیم
برای شما عرض کنم احتیاج داره به چندین جلسه.
بله.
ولی اگر شما مراجعه بفرمایید، حالا نمیدونم عربی متوجه میشید یا نه، کتاب معجم البلدان حموی در جلد چهارم صفحه 238 اونجا مفصل در رابطه با قضیه سرزمین فدک که در کجا هست برای شما عرض کنم از مدینه تا فدک دو شبانه روز، البته اون زمان تقریبا هر شبانه روزی یک برید 8 فرسخ راه میرفته، تقریبا با توجه به این برای شما عرض کنم میشه 16 فرسخ برای شما عرض کنم شرعی. و اینها یهودیان فدک آمدن صلح کردن با نبی گرامی و این ملک تلگ نبی مکرم شد و نبی مکرم داره فکانت خالصتن لرسول الله، این فدک ملک خالص نبی مکرم بود. بعد خلاصه این رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدن. البته بعد ایشون میگه قصه ای دارد، اجتهاد جناب خلیفه دومم به اینجا کشید که خلاصه خلیفه اول به اینجا کشید که این رو بگیرد و خلیفه دومم او را برای شما عرض کنم رد کنه. و این که بعد از آیه شریفه و آت دل قربا حقه دعا رسول الله فاطمته فاعتاها فدک، بعد از آیه و آت دل قربا حقه پیغمبر زهرای مرضیه را صدا کرد و فدک را به او بخشید. اینم در کتاب های اهل سنت مثل تفسیر ابن کثیر دمشقی سلفی جلد سوم صفحه 39 سندش هم کاملا صحیح هست. ما بررسی سندی هم در برنامه هامون نسبت به این قضیه داشتیم و خود این آقایان هم برای شما عرض کنم ابن حجر هیثمی در از سوائق المحرقه، من چاپ جدش تو ذهنم نیست، چاپ مثلشون صفحه 31 میگه این ابابکر انتزع من فاطمه فدکن، ابو بکر از فاطمه فدک را برای شما عرض کنم به زور گرفتن. این مطالبی است که در کتاب‌های آقایان اهل سنت از فاطمه زهرا ابتدا آمد، فدک را به عنوان ملک شخصی ادعا کرد. ابو بکر گفت شاهد بیار، رفت امیرالمؤمنین را آورد، گفت علی را قبول ندارم، همسر توست. حسن و حسین آمدن، آقا این هم قبول نیست، بچه های تو هستن. ام ایمن آمد، نه این هم زن بلال آمد، نه این هم سیاهه. خلاصه هر برنامه آمد، اینو ما مفصل برای شما عرض کنم در کتاب های اهل سنت اینها را ما برای شما عرض کنم آوردیم. آقا هم خواستن مراجعه کنن مثل تاریخ مدینه ابن شبه جلد اول صفحه 199 شهادت امیرالمؤمنین ام ایمن و خود حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 438 که ام ایمن و رباح آمد و دیگر افرادی که در اینجا برای شما عرض کنم
شهادت دادن بر این که حضرت زهرا مالک فدک هست، ولی خب گوش نکردن، گفتن که نه حضرت رسول اکرم به تو نبخشیده. گفت حالا نبخشیده، ملکش بودی یا نه؟ بله. پیغمبرم غیر از من وارثی ندارد، پس به عنوان ارث به من میرسه. گفتن نمیدونم، یک حدیثی درست کردن، نحن معاشر الانبیاء لا نور است، زهرای مرضیه، همون خطبه قرائی که در اونجا خواندن و مفصل استدلال کردن به ارث حضرت سلیمان از داوود و قضیه حضرت زکریا و امثال این. و عاقبت هم خلاصه برای شما عرض کنم دیگه یک مباحثی رو حضرات پیش آوردن که دیگه الان خیلی زیاد برای شما عرض کنم صلاح نیست مطرح بشه. و حضرت زهرا آمد رفت، آمد رفت، تا خلاصه ابوبکر مجبور شد نامه فدک را به عنوان ملک حضرت زهرا و سهم حضرت زهرا نوشت به او داد. نامه را جناب عمر دید، ثم اخذ عمر الکتاب فشق، نامه سند مالکیت فدک را که ابوبکر نوشته بود به زهرا مرضیه داده بود، عمر آمد گرفت و نامه را پاره کرد. اینم در کتاب‌های شیعه نه، آقای حلبی در سیرهشون، سیره حلبیه، آقایان مراجعه بفرمایند، جلد سوم صفحه 488. نسبت به برای شما عرض کنم جمله
ظهور امام هم ایشالله برنامه جمعه رو مشاهده کنه. بله، آیت الله طبرسی
جمعه همین ساعتی که ما برنامه داریم، برنامه‌ای هست به سوی ظهور، برادر بسیار بزرگوار و عالم توانا حضرت آیت الله طبرسی و برادر بسیار عزیز و توانمند جناب آقای کلباسی، رئیس و مدیر مرکز تخصصی مهدویت، برنامه دارن. اونجا شما مفصل میتونید بیایید روی خط و سوال بفرمایید. و اینکه بر مورد اگر منطق داشتن میآمدن، ما هم همین رو داریم میگیم. مراجع ما الان چند ساله، حتی امسال هم شب عید قدیر باز حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی رسما از مفتی اعظم عربستان سعودی دعوت کردن برای مناظره. آقا شما واقعا راست میگید، شیعه مشرک کافر غیره، ما آماده هستیم. و این احد من المشرکین استجارک فاجر و حتی اسم کلام الله، شما بیایید یک برنامه گفتگوی دوستانه، مناظره هم اسمش نمیگذاریم، شما اگر به قول از اسمش میترسید ما اسمش نمیاریم، خودش میاریم. خلاصه بیایید با هم یک گفتگوی دوستانه، بزرگانتون بیان با بزرگان ما، مفتیتون بیاد با مراجع ما، یا خودتونم اگر واقعا صلاح میدانید. حالا اینا وقتی که میدان میشه یک کسی زنگ میزنه آقا چرا مناظره نمی کنید، میگن آقا با شاگردای فلانی مناظره، ولی با خود فلانی. بندم کاملا گفتم با تک تک کارشناسان شبکه یک کلمه برای شما عرض کنم. حالا موقعیت علمیشون در هر حدیه، از منم بالاتره، ما میاییم برای شما عرض کنم با اینها بنشینیم با هم صحبت کنیم. دیگه نیازی هم که اونا بیان ایران و ما بریم اونجا ندارن. البته اگر آقایان صلاح هم بدانن ممنوع الورودی ما را از امارت بردارن، از امارات، بنده حاضرم برم اونجا مهمان آقایان هم بشم، دو جلسه، سه جلسه، پنج جلسه در همون استدیوی آقایان با هم گفتگو داشته باشیم. حتی اگر گفتن کامپیوترم نیار، چشمن کامپیوترم با خودم نمیارم، میریم اونجا این مطالبی که خدا یک نیمچه حافظه ما داده همونجا جلوی دوربینشون میگیم تا ثابت شود، برای اینکه ما اینجا اوتوکیو و امثال این هم نداریم. برای شما عرض کنم به هر نوعی آقایان صلاح میبینن، یا استودیو به استودیو باز در خدمتشون هستیم. آقای محسن دیگه قدر اشاره کردن،
وقتمون تمام شده، به عذرخواهی میکنم و ممنونیم و سپاسگزاری میکنم از شما استاد عزیز و همه بینندگان عزیز ما. جا دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه، فرج مولای من بقیت الله العظم نزدیک بگردان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان،
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم حاج آقا در این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که در این شب که حالا شب اول زمستان هم هست، اسمش هم یلدا هست و میگن طولانی ترین شب هم هست، و شما عزیزان ممکنه دور هم دیگه هم جمع بشید در این شب شهادت یا میلاد اگر کنار هم دیگه هستید، واقعا برای اینکه مجالستون هم مجالس عبادت باشه، ذکر و یادی از اهل بیت داشته باشید، حدیثی بخونید یا مباحثی باشه که ذکر و علی عباده هست و عبادت انشاءالله بکنید. و ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید در این شب اول زمستان. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنیم. امیدواریم که خداوند ما و شما رو بر سبیل هدایت انشاءالله مستقر بفرماید و ثابت بگردد، و در رأس همه دعاهامون انشاءالله فرج مولایمون امام زمان علیه السلام قرار بدهد. اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا خدا نگهدار.
کسی که هر روز زهر غربت و چشیده منم، کسی که هر روز زهر غربت و چشیده منم، شهید کوچه دست بخشش خدا حسنم، شهید کوچه دست بخشش خدا حسنم، درخشش نور عزت و گرفتن از نگاه من، درخشش نور عزت و گرفتن از نگاه من، میون گرداب بی کسی کسی نشد پناه من، همیل برا غربتم بسه خون شده قتلگاه من، هم رو دلم میشینه آرزوم همینه برم از مدینه، هم رو دلم میشینه